Market Excellence Award winner.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، با پوزش از عزیزانی که موضوع کروز به اونها هیچ ارتباطی نداره، چند نکته رو مایلم به آگاهیتون برسونم. مورد اول، به دلیل درگیری‌های سیاسی در داخل امریکا به ویژه میان حزب جمهوری‌خواه و کاخ سفید، به خاطر داد و ستدهای اونها از قبیل اینکه پول‌های ایران رو آزاد کنن در مقابلش حاضر بشن که این آنچه که مجلسین به نوعی امضا کردند و احتمالاً میتونست وتوی آقای پرزیدنت اوباما رو داشته یا نداشته باشه رو ایشون هم وتو نکنن و بالاخره ماجرای پشت پرده موضوع ایران و سه کشور دیگر و ورودشون به امریکا از جانب 38 کشور که بیشتر اروپایی و فکر میکنم استرالیا با برخی از کشورها بود، دو مرتبه با وجودی که قرار بود یکی دو سه ماهی طول بکشه تا زمینه‌های آمادگی برای اون فراهم بشه، به طوری که کنسولگری ها گفتن در تماسی بود که اصلا ما غافلگیر شدیم و نمیدونیم چه باید بکنیم، مسائلی رو به وجود آورده. متاسفانه بار دیگه ما درگیر اون قطار خالی به قول سهراب سپهری شدیم که نامش سیاست. اما ماجرا به این صورت است که دوستانی که مال اون 38 کشور هستن که البته کانادا جزوش نیست، کانادا در این ماجرا همچنان قواعد قبلی حاکم است و در این باره مشکلی نیست و خوشبختانه عزیزانی که از کانادا تشریف میارن مسئله و مشکلی ندارن، اما کشورهای اروپایی و به نظر میرسه استرالیا که در گذشته اگر شهروند این کشور بودن، یعنی ایرانی که در آلمان هست یا ایرانی که در فرانسه است و سیتیزن آلمان و یا سیتیزن فرانسه است، میتونستن با رجیستر کردن و نگرفتن ویزا وارد امریکا بشن. حالا احتیاج به ویزا دارن، ولی این شامل حال همه فرانسوی ها و عرض کنم مثلا آلمانی ها یا انگلیس ها نیست، اینا شامل شهروندان اونهاست که زمینه ایرانی، عراقی، سودانی و یا سوریه‌ای دارن یا در حقیقت دارای دو تابعیت هن و به ویژه ظرف 5 سال گذشته به این کشور از جمله برای ما ایرانیان به ایران سفر کرد. حالا آنچه را که ما میفهمیم با وجودی که خودشون هنوز میگن خودمون نمیفهمیم ولی برداشت ما و گفتگو بوده این هست که دوستانی که تو این کشورها هستن که قبلا بدون ویزا وارد امریکا میشدن باید ویزا دریافت کنن، ولی اگر لطف کنید به سایت کنسولگری کشور خودتون یا سفارت کشور خودتون برید، اونجا گفته شده که الکترونیکلی یعنی از صورت الکترونیکی یعنی از طریق آنلاین شما میتونید تقاضای ویزا کنید، و اگر ظرف 5 سال گذشته برای ما ایرانیان به ایران سفر نکردید مشکل نیست. در غیر این صورت و شاید با وجودی که سفر نکردید مصاحبه ای رو بگذارن. اشکال کار در تاریخ مصاحبه است و الا به نظر میرسه که فقط اینا خواستن یه مسیر چک کردنی داشته باشن به خاطر خاموش کردن تا حدودی کنگره. نتیجتاً اگر لطف کنید هر چه زودتر، گرچه میدونم در اروپا الان شبه ولی روز دوشنبه و یا شاید به دلیل الکترونیک بودن بتونید روی سایت کنسولگری امریکا یا سفارت امریکا تشورید، اونجا تقاضای ویزا کنید و اونجا بنویسید که یک سفری دارید، جنبه ارجنسی داره، هزینه کردید، چون هزینه هتل، هزینه هواپیماست و کروز، که ما کل پول شما را این نتونید تشبهید پرداخت میکنیم، به شما باز خواهیم گردون، اون رو کاملا مطمئن باشید، ولی تقاضا کنید که اون رو یه مقدار تسریع کنن و به شما ویزا بدن. اگر ویزا دادن بنابراین برای ورودتون هیچ مسئله و مشکلی نخواهد، اما اگر نتونید ویزا بگیرید متاسفانه بهتون توصیه میکنیم که تشریف نیارید و امیدواریم که شرکت‌های هواپیمایی و هتل اگر گرفتید در این باره هزینه‌ای رو به شما تحمیل نکنن، ولی اون چیزی که مربوط به پرداختی است که ما کردید تمام و کمال پول شما رو حتی اگر با تبدیل به ضرر ما هست ما تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از این بابت متاسفیم، ولی به نظر میرسه که چنین نخواهد. جالب این است که برخی از دوستان یه فرم کلی ویزا رو گرفتن و همکنون در امریکا هستن، به اونها خبر داده شده که ویزاتون باطله، ولی اون دیگه معنایی نداره، البته از جانب کنسولگری چون فرض بر اینه که شاید نیامده باشن. در گفتگوهایی که داشتیم گفتن اونها مشکلی ندارن، ولی باز عرض کنم بنده نه اداره مهاجرتم نه وزارت امور خارجه و نه حتی وکیلم که بتونم تا حدودی با قطعیت و قاطعیت حرف بزنم، گرچه به نظر میسه باورم کنید وزارت امور خارجه، کنسولگریای امریکا، سفارت امریکا در برخی از کشورها نمیدونن چه کار باید بکنن. یعنی تماسای گرفتیم میگن ما همچنان منتظر دستور هستیم و خود ما هم تفسیر و تعبیرهای مختلف از این داریم. بنابراین عرضی که میشه بیشترین اطلاع به نظر ما درستی است که داریم. نتیجتا این عزیزان لطف میکنن الکترونیکلی از طریق آنلاین این کار میکنن. ضمن توصیه دوستانی که آشنا هستن این بوده که بعد از اینکه این کار کردید یه سری به کنسولگری و سفارت بزنید اگر در شهر شما هستن، ولی اونجا خیلی مهربان و مؤدب برخورد کنید، چون یادتون باشه ماجرای ویزا ماجرای حق و رایت نیست، ماجرای پریویلیج و امتیازه و هر کشوری حق داره که ویزا بده یا نده. اینی که شما نمیتونید بگید حق ماست یا میخواید، به هر حال بازی سیاستی است که پریویلیج هم نیست، فقط محروم کردن انسان هاست از حد اقل هایی که باید داشته باشن. از این بابت متاسفم و بنابراین فقط یادآور میشم که دوستانی که از این کشورها تشریف میارن که تعداد زیادی هم هستن لطف کنن از طریق آنلاین و یا از عزیزانشون کمک بگیرن، با کنسولگری و سفارت امریکا در کشور خودشون تماس بگیرن ببینن چه کنن و اگر میتونن مراجعه کنن، به نظر میرسه به هر حال میتونه مفید واقع بشه. و عزیزانی که در داخل امریکا هستن همکنون به هر حال اینجا به ما تا به حال گفتن هیچ مشکلی نیست و مطمئنم چنینه، برای که ما همه سوالامونو با دقت پرسیدیم و امیدواریم که جوابی که تا به حال ما دادن جواب واقعی باشه. برای اون قسمتی که مربوط به ماست هزینه پرداختی شما بابت کشتی رو اگر نتونستید تشبیه بیارید، نه اینکه نخواستید نتونستید تشبیه بیارید، ما اون رو به شما برخوان گردون. به همجد است که یه مقداری کابین همکنون داریم، به ویژه اینکه عده از دوستان قبلا چون نمیخواستن درگیر این موضوع بشن کابینا رو کنسل کردن و اینها خواهد بود، فقط کافیست به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. اما دیگه تغییر اسم و افراد و اضافه و کم کردن رو لطفا تماما فراموش کنید، ما فقط یک هفته بیشتر وقت نداریم. اما چند نکته باز لازم هست عرض کنم. یک، دوستان اگر پاسپورت امریکایی دارن همینقدر که پاسپورت معتبری هم اکنون باشه تا اول فوریه احتیاج به چیز دیگری ندارن، اون رو باید با خودشون داشته باشن. اما همه عزیزان دیگه که عرض میکنم یه دونه ایدنتیفیکیشن کارتی که مربوط به دولت امریکاست، مثل درایور لایسنس گواهی نامه که در اینجا صادر شده، یا ایدنتیفیکیشن، کارتی که ممکنه از طریق دی ام وی صادر شده باشه یا هر چیز دیگه که عکس داره ولی از مسیر دولت امریکاست، برای همه بقیه که عرض میکنن باید داشته باشن. یک، برای کسانی که در این مملکت متولد شدن برت سرتیفیکیت میخوان و اون ایدنتیفیکیشن. ولی اگر زیر 16 سال هستن که کودکند، اونا فقط کافی است که همراه با پدر یا مادر یا هر دو باشه. دوستانی که گرین کارت دارن احتیاج به پاسپورت ندارن، با اصل گرین کارت به یک ایدنتیفیکیشن میتونن تشریف بیارن. عزیزانی که سرتیفیکیتی دارن که نچرالیزیشن یا سیتیزنشیپشون هست که عکسشون هم روش هست، اون رو میتونن بیارن به اضافه یک ایدنتیفیکیشن. عزیزانی که گرین کارتشون تحویل دادن در مسیر پروسه سیتیزنشیپ هستن ولی یه فرمی دارن به اسم I-797، همون به اضافه یک ایدنتیفیکیشن کفایت میکنه. عزیزانی که وارد امریکا شدن و در پاسپورتشون مهر گرین کارت خورده شده و اکسپایر نشده اون زمانی که بوده، اونا میتونن تشریف بیارن. بنابراین به نظر میرسه که ما از این بابت مسئله نداریم، ولی اون ماجرای کسانی که وان اینتری داشتن نه مالتیپل اینتری، اونا نمیتونن بیان. یعنی فقط کسانی که مالتیپل اینتری دارن میتونن از امریکا خارج بند دوباره برگردن، میتونن این کار رو انجام. زمنا این نکته رو یادآور بشم که ایمیل ها نه برای کسانی که در ماه ژانویه ثبت نام کردن، چون اون رنوز کشتی فراهم نکردن، کسانی که قبلا در سال گذشته با ما ثبت نام کردن برشون ایمیلی رسیده. فقط ممکنه اگر یه ایمیل رو برای چند کابین استفاده کرد فقط یکیش رسیده باشه، چون دستگاهشون چنین بود، حالا برای بقیه هم خواهند فرستاد. بنابراین برای شما ایمیلی خواهد آمد و از امروز نامه هایی خواهد آمد که همون محتوای ایمیل رو داره. یعنی برای همه هر دو رو میفرستیم اگر هر دو رو از اونها داشته باشیم. بعد از که به دستتون رسید لطفاً اون آنلاین تشریف ببرید و اطلاعاتی که شما دادید و یا ما به شما گفتیم از شما داریم رو تصحیح کنید. تنها دو چیز رو نمیتونید تصحیح کنید. یکی، اگر این که شما که زن هستید به عنوان مرد یا مرد هستید به عنوان زن شما رو عنوان کرده، و دومی که اگر در اسمتون اشتباهی هست اون رو باید از طریق hamrahcruz@gmail.com تماس بگیرید، اونو برای شما اونا تصحیح کنن تا پذیرفته بشه. ولی اطلاعات مربوط به تاریخ تولدتون، شماره گذرنامه‌تون یا هر چیز دیگر رو میتونید تصحیح کنید. هیچ کس رو نمیتونید اضافه کنید، هیچ کس رو نمیتونید حذف کنید. بنابراین تمنا میکنم تو این کار دردسری برای خودتون و بعداً ما فراهم نکنید. نتیجتاً اون رو چک میکنید. بعد از که مطمئن شوید همه اطلاعات درسته، یا از طریق hamrahcruz@gmail.com به شما گفتن اون تغییر انجام دادن و دید تغییر صورت گرفته، اون موقع آنلاین چکین میکنید. یعنی درست مانند کسی که وارد هتل میشه چکین میکنید و با چکین کردن کارتتون بهتون داده میشه و تگ برای چمدون ها. اگر کسانی هستید که این امکانات رو ندارید یا نمیدونید، لطفاً از عزیزانتون که دارن، هر کسی که کامپیوتر داره میتونه برای شما این کار رو بکنه، بنابراین از اون عزیزان کمک بگیرید. اینه که لطف کنید این کار رو انجام بدید، برای که این سیستم های تازه همه وارد مرحله کامپیوتری شدن و کار رو از جهتی ساده ولی برخی از اوقات غیر ممکن کردن، ولی حالا به سادگیش توجه کنید. بنابراین ممنون میشم اگر چکینتون رو آنلاین انجام بدید. این نکته رو عرض کنم که ما روز جمعه آینده، درست یک هفته دیگه، لطف میکنید از ساعت 11 به بعد یا 10:30 به بعد اونجا خواهید بود. 11:30 ورود اتفاق میفته. اگر این آنلاین چکین کرده باشید فقط 3 دقیقه با هر کدوم از شما کار دارن. ضمن این نکته رو عرض کنم که در همین جا از شما کردیت کارت میخواد. این کردیت کارت به خاطر نیست که شما به ما یا به کشتی هیچ بدهی دارید، هیچ، صفر. اما این کردیت کارت برای اینه که اگر هزینه ای رو در کشتی، چون پولی رد و بدل نمیشه غیر از کازینو، پولی رد و بدل نمیشه، همه از طریق اون کارت هاست، میخوام مطمئن بشن شما اگر خرجی کردید در موردش کردیت کارتی رو گذاشتید. این کردیت کارت رو به اون دلیل میخواد. بنابراین اگر الان مال خودتون نیست، مال یک کسی دیگر بگذارید، چون جو کردیت کارت احتیاجه. دم در که تشوریم تو این کردیت کارت رو عوض کنید یا اصلا کردیت کارت ندید. مثلا $50، $20، $100 بگذارید. بگید من میخوام همین پول رو دیپوزیت بذارم و در این حدم بیشتر خرید نمیکنم. اون پول نقد رو قبول میکنن. قبل از اینم که تشویرید از خود کشتی اگر خرج نکردید، چون صورت حسابتون مشخصه، پول رو بهتون برمیگردونه. بنابراین اون چیزی که مهم هست این است که این فرم رو لطفاً پر کنید که اونجا گرفتاری نداشته باشیم و از عزیزانتون که آگاه و دانا هستن کمک بخواید که مسئله نباشه. دوستانی هم که بهشون نامه از امروز میرسه یا امروز یا فردا و یا دوشنبه، اونها رو همین مسیر رو طی کنن. تمام این که به زبان فارسی انگلیسی آمده که چه باید بکنید، تنها درخواست و خواهش ما این است که حتما این کارو بکنید و به رادیو تلفن نفرمایید که نرسیده. اگر تا دوشنبه نرسید ما در خدمتتون هستیم، ولی عزیزانی که در ماه ژانویه ثبت نام کردن باید کمی فرصت بدن، برای اینکه این کار در حال با تأخیر صورت میگیره، چون خودشون بعد از 4 ماه لطف کردند و ثبت نام کردن. هنوز ما یه مقدار کابین داریم، فردا و پس فردا دوستان یعنی شنبه و یک شنبه اینجا خواهند بود. ببینید که چه میکنید. یادآور میشم 142 ساعت برنامه رو ما برای دوستان تدارک دیدیم. آنچه که پرداختی شامل حال همه چیز هست، همه برنامه ها از جمله یک شب کنسرت یا یکی از کنفرانس های من که البته بقیه از طریق تلویزیون مدار بسته پخش میشه و فرصتی است در حال برای اینکه کنار هم و با هم باشیم. و منم همطور که از کم 142 ساعت برنامه رو برای جاهای مختلف تدارک دیدم که حتی در یکی مواردی 7 نقطه مختلف کشتی ما برنامه داریم. در خصوص شام که معمولا مورد نظر است، از ساعت 5:30 تا 11 سه تا رستوران اونجا که ظرفیتی نزدیک 1700 تا دارن، تقریبا 700 تا دارن و بوفه که خود ظرفیت بیش از 700 تا رو داره از تمام مدت در اختیار شماست. بوفه از ساعت 6 صبح تا 1 بعد از نیمه شب هست، علاوه بر صبحانه و ناهاری که در یکی از اون رستوران ها میشه صرف کرد اگر مایلید اونجا این کارو بکنید. ضمناً یادآور میشم یه مقداری سویت با مزایای فوق العاده که اولاً بار رایگان خواهد داشت در داخل سویت و یا صبحانه در محل متفاوتی خواهد بود، کپته ناچار صبحانه بهتری خواهد بود، لاندری شما رایگان خواهد بود و یه مقدار مزایای دیگه است. بنابراین اگر کسانی هستید که مایلید سفری رو همراه با زیبایی اضافه داشته باشید، میتونید تماس بگیرید و درباره اون سویت ها سوال کنید. ضمناً عزیزانی که مایل هستن غذای کوشر مصرف کنن، مادام که کشتی داشته باشه، بعد از ثبت نام و بعد از ورودتون به کشتی یا قبل بعد از ثبت نام میتونید درخواست کنید. البته این غذا از قبل تدارک دیده شده، اون رو در اختیارتون میگذارن، ولی به ما گفتن که در هر سفر تعداد محدودی از اونها رو دارن. این است که دیگه اون قسمت به خود شما و کشتی مرتبط خواهد بود. به هر حال از همکاریتون، یاریتون، صبرتون، حوصله‌تون همه چیز سپاسگزارم و بسیار متاسفم که ما برنامه رو ناچار، چون تنها طریقی هست و چون روزی باور کنید صدها شاید به 300 و 500 تلفن میرسه، اینی که برای اینکه اون عزیزان رو اذیت نکنیم ناچار شما خوبان دیگر رو که در اینجا نیستید اذیت کنیم. از این باید باز هم متاسفم و معذرت میخوام و اگر توضیح کوچکی باز دادم منو ببخشید امروز، ولی به هر حال سپاسگزارم از توجهتون. بعد از چند پیام با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با
درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: Woodland Hills Market، Q Market، Valley Produce، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه‌گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پسنداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه‌ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306، 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم میتونم با تون صحبت کنم. مدت هاست منتظر همچین روزی بودم.
لطفا بفرمایید.
من در مورد تصمیم برای جدایی میخواستم با شما مشورت کنم. البته فکر میکنم تکلیفم تا حدود زیادی روشن هست، ولی خیلی دلم میخواست نظر و راهنمایی شما رو بشنوم. من 31 سالمه، فرزند اول خانواده هستم. یه برادر 20 ماه کوچکتر از خودم دارم و 6 سال پیش با همسرم که 33 سالشه الان و یک خواهر 6 سال کوچکتر از خودش داره با هم ازدواج کردیم. باید بگم همین اول من مدرک فوق لیسانسم رو به شما تحویل میدم، به خاطر اینکه انتخابم برای ازدواج صرفا بر اساس احساس تنهایی و اینکه ملاکم این بود که کسی رو پیدا کنم که واقعا مطمئن باشم هیچ وقت ترکم نمیکنه. و نمیدونم چرا با وجود اینکه یه سری سمینارهام رفته بودم برای ازدواج، خیلی دنیام برای انتخاب همسر آیندم کوچیک بود. یعنی اصلا هیچ برنامه و دیدگاهی نداشتم در این زمینه. ما با هم ازدواج کردیم و تقریبا میشه گفت توی 2 ماه عقد کردیم و هیچ صحبتی هم در مورد اینکه دیدگاهامون چیه یا چی میخوان، حتی من در مورد حقوقشون و اینکه چجوری میخوایم زندگی رو بگذرونیم، چون اون موقع من سر کار نمیرفتم، هیچ کدوم اینها صحبت نکردیم. بعد از 1 سال که عروسی کردیم و رفتیم خونه خودمون، مشکلات ما توی 3 سال اول زندگی، چون من خیلی شاخه‌های زیادی رو میبینم توی این زندگی که برای ما مشکلات اساسی داشته، توی ذهنم سعی کردم یه جوری اینا رو به طبقه بندی کنم که خیلی هم وقت رو نگیره. توی 3 سال اول زندگی ما دو تا مشکل اصلی که داشتیم، یکی این بود که به دلیل وابستگی هر دومون به خانواده ها، هم خبرهای زندگیمون رو میبردیم به خانواده ها میگفتیم و هم این که اجازه دخالت به اونها میدادیم. البته از طرف من به این صورت بود که پدرم کلا هیچ وقت حضور نداشت، یعنی میگفت خودت انتخاب کردی و خودت با تصمیم بگیری، یعنی واقعا هیچ دخالتی نداشت و مادرم هم کمک مالی میکرد زمانی که میدید ما با هم دعوامون میشه. ولی از طرف خانواده ایشون اصلا به صورت خیلی واضح میگفتن که ما باید این کار رو بکنیم، چون شما کم تجربه ای، و مادرشون میگفتن که چون من الگو هستم و توی فامیل همیشه موفق بودم و یه مثال بودم، من باید به شما بگم چی درسته چی غلط. و حتی مثلا به من میگفت که تو مادرت خیلی چیزا رو بهت یاد نداده. و چون خانواده خیلی سنتی بودم ما مشکل پیدا میکردیم، چون دائم میخواستن من چک کنن که حالا مثلا به فلانی زنگ زدی که بهش بگی رسیدم به خیر، به اون زنگ زدی تشکر کنی. و چون همسرم هم این اجازه رو میداد، ما خیلی با همسر این مشکلات داشتیم و یه سابقه دعواهای زیادی رو برای خودمون تو زندگی درست کردیم که باعث شد حتی خیلی وقتا حرمت ها شکسته بشه و به جایی رسید که حرمت بین خانواده ها هم شکسته شد. یه مشکل دیگه ای که داشتیم روابط جنسی بود. من به دلیلی که قبل از ازدواج این رابطه رو تجربه نکرده بودم، دیده چندانی نداشتم تو این زمینه. وقتی که وارد زندگی شدم بعد از یه مدتی احساس کردم که اصلا یه جای کار میلنگه، من اصلا احساس خوبی ندارم. یه سری مطالعه کردم و تازه اصلا با مفهوم اورگاسم آشنا شدم و یه سری مسئله این مدلی، ولی خب دیدم من نمیدونم باید چی کار کنم. رفتم پیش یه متخصص و ایشون گفتن که شما دوتاشون نابلد هستی و باید دوتایی بیاییم، و البته به من هم یه سری تمرینات خود ارضایی دادن که من اونجا متوجه شدم که من نمیتونم این کار رو بکنم. به هر حال همسرم فقط نکرد و نیومد و البته یک جلسه اومد و گفت مسخره بازی ها چیه و ادامه نداد. من دوباره یه دوره سعی کردم که این دو مسئله رو کنار بذارم، چون گفتم شاید حساسیت ایجاد کنه، و باز دوباره اومدم سراغش بعد از یک سال. با تنها رفتم یه متخصص دیگه رفتم و خلاصه توی این 3-4 سال من همیشه تلاش کردم که ببینم این قضیه چیه و چرا من این احساس رو تجربه نمی کنم و توی این زمین مشکل دارم، و مسلمه این قضیه ها برای ما مشکل ساز بود. تا این که
ببخشید عزیز، ببخشید، آیا همسرتون، بذارید موضوع شما رو تا حدودی فهمیدم، وارد جزئیات چم نمیخوام بشم، سوال من از شما این است که آیا همسرتون در چارچوب اون آگاهی اطلاعی که دارید به نظر شما موضوع مسئله و مشکل خاصی در این زمینه به عنوان یه نابلد دارن یا نه؟
اوائل بله، یعنی ایشون هم تجربه کمی داشتن برای اینکه حالا بخوان منو برانگیخته کنن، ولی در نهایت این داستان، یعنی تا جایی که تا پیارسال ما رفتیم دکتر، من با اطلاعاتی که به دست آوردم به این نظر رسیدم که ایشون به دلیل زود ازدالهی که همیشه داشتن ما این مشکل رو داشتیم، و دیگه من تقریبا مطمئن بودم که یا اینکه من مشکلی دارم، که البته کسی به من نگفت مشکلی داری. منتها این رفتن و اومدن و به دکتر دیگه علاوه بر اینکه برای ما نتیجه نداشت متاسفانه در ایران، برای من یه سواله، باعث شد که یه سری وسواس فکری هم من پیدا کنم، و البته مسئله زود انزالی ایشون هم همیشه بوده و هیچ وقت هم حاضر نشدن، و توضیحشون اینه که 80% آقایون این مسئله رو دارن و تو مشکل داری.
نه سب کنید، سب کنید، آخه عزیزمه ایشون که نمیتونم بگن من با 100,000 نفر صحبت کردم 80% بر اساس مطالعات آماری یا علمی به دست آوردم، ایشون برای خودش چیزی میسازه. بعدم ایشون اگر وارد هر سایتی بشه که در این باره صحبت میکنه، براست متوجه میشه این یه اشکال جدیست و یه درصدی از آدم ها با توجه به زمینه فرهنگی و کار تربیتی دارن و مشکلیست که برای بیش از 90% به راحتی قابل تصحیحه و این مشکل حل میکنه. و بعدم اینکه این رو به شما مرتبط کنه اصلا خنده داره، یعنی واقعا سطح ناآگاهی و بعدن خودخواهی تا اونجا میره که آدم یه دفعه برگرده بگه 80% این گونه هستن.
یعنی اصلا همجوری من چون نمیخوام مطلبی به غلط پخش بشه، نه این یه اختلال نشانه یه نوع آسیباست، به اضافه تنفری که نسبت به زن به دلایلی وجود داره که ای بسا وقتی مادرها خیلی کنترل کننده و دخالت کننده و مدعی هستن در پسر بچه ها به وجود میاد و خوشبختانه قابل تصحیحه. ولی این شاید جز یکی از یا حتی بزرگترین مشکل تعمیم یافته جنسی در آقایون، همطور که نداشتن ارگازم یا کلایمکس در خانم‌ها بزرگترین مشکل خانم‌هاست، اینم هست و اصولا رابطه جنسی رو تبدیل میکنه به هیچی. یعنی درست مثل اینه که شما ماجرای لباس رو تبدیل کنید به یه پارچه که دور خودتون بپیچید و ماجرای غذا رو تبدیل بکنید به مقدار علف بخورید، یعنی چیز دیگری درش وجود نداشته باشه اونم تازه بهتر. بنابراین حالا علت اینکه رو مطرح کردم به خاطر اینکه بگم اون نگاه و نظر ایشون اصلا برای من تعجب آور است و به هر حال بعدم اگر پر و هر دکتر میرفتن مشخص بود. فقط سوال من این است که دکتر اول و دومی که رفتید شما خانم بود یا آقا بود؟
اولیشون خانوم بودم و دومیشون روانپزشک بودم. من تنها رفتم و به من گفتم به شما یه دستگاهی میدم ویبراتور که خودتون کار کنید رو خودتون.
نه خب اون نسه دیگر تو ایران بهتر است که این کارا رو خانوم ها با خانوم ها انجام.
آقای دکتر متاسفانه من خیلی جا رفتم و خیلی تلاش کردم، الان خستم دچار وسواس فکری شدم و البته من این مسئله رو علت این که بیشتر بازش کردم اینه که برای مهمه که یه چیزایی از شما بشنوم، ولی مسئله اصلی ما هنوز در ادامه بحث من مونده، یعنی مشکل بزرگتری ما پیدا کردیم. نهایتا در این زمینه من حتی یه جایی رفتم و من گفتن که شما در خارج که برید روی سردر انستیتیو زدن که هر کسی خودش مسئول اورگاسم خودش هست و شما نمیتونی، یعنی من گیج شدم. حرفای متفاوت.
نه اون حرفا معنی نداره، سردری وجود نداره که جایی هم نیست، اونم حرف مفته میخوره.
من اطلاعات متفاوت شنیدم و همسرم هم کمکم نمیکرد، خیلی راه رفتم. من حتی اون چیزایی که دوست داشتم و هایلایت میکردم توی مسیح ها برای شوهرم میخوندم، ولی نهایتا اون آخر حرفی که به من زد خودم هم میدونم منم ناراحتم ولی نمیتونم کاری کنم. گفتم خب دارو بخور، میتونی تمرین کنی، ولی میگفت که نه. یه مدت دارو خورد آقای دکتر 3 سال پیش و این مصادف شد با اینکه من تصمیم گرفتم بچه دار بشم. به شوهرم گفتم که ببین حالا که من الان به دلایلی سر کار نمیرم و سنم 28 سال 29 سالمه بهتره که ما بچه دار بشیم و ایشون مخالفت کردن و به صورت تصادفی و البته بالاخره مشخص میشد، من یه روز توی تماس تلفنی با مادرشون فهمیدم که ایشون تصمیم گرفتن که ما بچه دار نشیم و یه بار که من بهشون گفتم خب ما یه سری برنامه ها داریم، شما با این اصراری که به ما میکنین برای اومدن به منزل یک کسی در طول عید هر روز شما میخواین که ما با شما باشیم، شما این شاید یه سری برنامه ها داشته باشیم. و مادرشون گفتن که نه اصلا این فکر رو نکن، شما که رو خواب تصاصی، شما که نمیدونم آدم ضعیفی هستی، الان زوده برای بچه دار شدنید. و من واقعا احساس میگم داره به من تجاوز میشه دیگه. فقط این مونده بود که در مورد بچه دار شدن منم این خانم بخواد تصمیم بگیره و چون من میدونستم شوهرم تصمیمی نمیتونه خودش بگیره و وصله به اونا، خیلی این عذابم میداد و یه 6 ماهی من خیلی دیگه دچار اضطراب شده بودم، حتی توی خوابم میپریدم و احساس میکردم یه کس دیگه داره راجع به خصوصی در مسئله زندگی من نظر میده و اتفاقا تاثیرم داشته. و حرف شوهرم من بود که نه تو فکر میکنی، ما چون همدیگر خیلی دوست داریم مثل هم فکر میکنیم. و من خیلی اذیت شدم تا اینکه یه روز با یه داستانی قرار شد که شوهرم بیا آزمایش اسپرم بده و زمانی که بالا با اصرار من این آزمایش رو داد ما متوجه شدیم که ایشون اسپرم ها ضعیفه و از حدود 2.5 سال پیش ما افتادیم توی یک فاز خیلی وحشتناک درمان ناباوری ایشون و خیلی روزای سختی من گذروندم. تا اون موقع تا اون روزا اصلا قصد جدا شدن نداشتم، یعنی سعی می‌کردم که زندگیمو حفظ کنم، یه جایی ایرادات خودم رو می‌دیدم، حتی تنها پیش مشاور می‌رفتم. ولی بعد از تو این 3 سال انقدر ما سختی کشیدیم به طوری که تازه با یه مسئله مواجه شده بودیم، بهمون گفته بودن ممکنه اصلا بچه دار نشین، ممکنه من مادر نشم و متاسفانه خانواده ایشون این بار با تریلی از روی ما رد شدن، یعنی با یه سری مسائلی که حالا داستانهایی که روز عقد پدرتو نیامده بود پدرتو تو رو دوست نداره. یعنی ما خودمون دوتا درگیر این مسئله بودیم، میرفتیم دکتر صبح، پنج صبح میرفتیم تا هشت شب توی مطب حرفای مختلفی میشیم، ناامید میشیم، بعد اینا مثلا یه دعواهای بین ما راه مینداختن تا اینکه دیگه حرمتام شکسته شد و من دیگه خیلی حرفایی که نباید بهشون میزدم زدم، یه سری دعواهایی شد این وسط. شوهرم یه مدتی گفت من دیگه نمیام، این کار رو نمی کنم و تا من نخوام IVF صورت نمیگیره، چون دکتر تشخیص داده بود که شما باید حتما IVF کنید. و این مسیری که میتونست خیلی راحت تر به مرحله IVF برسه. و من سوالم این بود که من طبیعی باردار میشم و من دارم الان از شما خواهش میکنم که بیا و توی این اول IVF به من یه اسپرم بده، خیلی جالب بود برام، ولی یه مدتی هست که من ازش خواهش میکردم تا اینکه یه زمان دوره‌ای هم گفت که من نمی‌کنم این کارو و خیلی خستگی شده بود تو این دو سال اخیر، یعنی خیلی با خودش درگیر بود، اصلا دیگه با من حرف نمی‌زد. بهش میگفتم چرا با من حرف نمی‌زنی؟ میگفت اثر داروهایی که می‌خورم، من افسردم، من به تو کاری ندارم. و ما خیلی قهر و دعواهامون بیشتر شد، در کنارش محبتمون هم بیشتر شد به هم، به خاطر اینکه من خیلی کارو براش کردم. یه دوره‌ای قرار بود که 6 ماه یه رژیمی داشته باشه که توش هیچ مواد نگهدارنده‌ای نباید می بود و من همه چیز رو باید توی خونه آماده می کردم، با اینکه سر کار می رفتم همه این کارا رو براش کردم. و خودش هم خیلی سختی کشید توی این مسیر، یعنی یک بار عمل انجام داد، 6 ماه تزریق خون انجام داد، ولی نهایتاً من با رفتاری که ازش میدیدم کم کم به اینجا رسیدم که منی که بچه میخواستم ترسیدم. و با حرفای شما گفتم وقتی که ما اینقدر با هم مشکل داریم، وقتی این مسئله روابط جنسیمون این دو سال دیگه کلا منتفی شد، چون اینقدر حالیشون بد بود من اصلا نمیتونستم دیگه باهاش صحبت کنم و تقریبا صفر شده بود، و با این مسائل من چجوری میتونم یه بچه رو اونم به این صورت بیارم توی این دنیا؟ و بعد مسئله دوقلو بودنش، این که امکانات مالی نداره، و البته اون میگفت که خب پدر مادرشو دارم و باید کمک کنم، که من اینو دوست نداشتم به دلایلی که من در اوایل زندگی دیگه توضیح ندادم. و نهایتاً خیلی نگران این بودم که این داروهایی که به من بدن من وارد میشه و هر دفعه 30-40% احتمالش هست چه بلایی سر من میاره. ولی خب یه مشکل اصلی که داشتم ترس از جدایی بود. تو این دو سال من دو بار جدا شدم از همسرم، اومدم خونه پدرم، بعد از 20 روز یه ترس عجیبی اومد سراغم، ترس از تنهایی. یه جوری شد که خودم بهش باهاش یه جوری ارتباط گرفتم و حالا زیرکانه اونم منتظر این بود و دوباره این رابطه جوش خورد. ولی متاسفانه دیگه یه جوری شده که توی خانواده هم اصلا همه ما میشناسن به این که با هم مشکلات زیادی داریم و نمیشد. بعد از 2-3 ماه دوباره سر یه مسئله، البته ما برخورد فیزیکی هم خیلی داشتیم با هم.
خب حالا ببینید، حالا توی من میخوام پیامو بگم ولی من مجبورم یه تصحیح بکنم. شما تو جملاتون یکی از حرفاتون با هم خیلی اختلاف داشتیم، دعوا داشتیم، حالا که راجع به برخورد فیزیک بعد گفتید به همم محبت، یعنی محبتمون هم بیشتر شد. اصلا محبت شما بیشتر نشد از اینکه من به کسی کمک میکنم، که نشانه که محبتم بیشتر. بنده یادم بدبختی رو بینم اینور ور بینم که به محبت چرا نه، شما عاشق هم نبودید، هم دیگرم دوست نداشتید، دوتا گرفتار بودید با برداشت های عجیب. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند با ما.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی. شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E-Class استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
حالا من ببینید عزیز، من ماجرای شما رو متوجه شدم، چون اگه بخوام بیشتر توضیح بدیم بعدم یکی دو نفر دیگه از ایرانن که من نگرانم تلفنشون حتی تلفن خود شما بعد از یک ساعت قطع بشه. به من بگید پرسشتون مسئله و مشکل چیه بچه‌تون عزیز؟
آقای دکتر، من نهایتا یک بار عمل IVF رو انجام دادم و در این خیلی هم نگران بودم، یعنی با اینکه با علم برای اینکه میدونستم که به وجود اومدن یه بچه معلوم.
نه نه، وارد بحثای اونا نشید. نه بیاد حاشیه نره عزیز. به من خب انجام دادید. خب
بله، و الان دیگه تقریبا دادخواست طلاق رو دادم به دلیل حالا باز مسائلی که داشتیم و اینکه دیدم دیگه اصلا دیدگاهامون هم به هم نمیخوره، حتی در مورد بزرگ کردن بچه درخواست طلاق رو دادم. و این دفعه دیگه به دلیل اینکه تجربه داشتم که برگشتم خونه پدرم و این دلتنگی و ترس و این افکاری، مثل اینکه من الان 31 سالمه، نزدیک 32 سالمه و من دلم خیلی میخواست بچه دار بشم، و اینکه من اگر که بعد از ازدواج آیا چه آینده‌ای دارم، آیا میتونم مادر بودن رو تجربه کنم، همه اینها باعث میشد که من دوباره اشتباه کنم و برگردم. یعنی من خودم فکر میکنم برگشتن اشتباه بود، و به همین دلیل هم تحت نظر روانپزشکم و دارو میخورم و هم این دفعه رفتم پیش یه روانکاو که روی پودکیم کار کنه، چون من فکر میکنم این وابستگی خیلی به من ضربه زده و این دفعه مطمئنن ضربه سنگین تریه. میخوام نظر شما رو بدونم و اینکه آیا تصمیم درستی گرفتم، چون اینقدر من فشار داشتم توی این مثلا 3 سال آخر. بعضی وقتا شک میکنم، میگم شاید من اینقدر خستم، فکرم درگیره، دارم.
ببینید عزیز، نه نه ببینید، نه صبر کنید صبر. آخه اینجوری که شما گزارش میدید، من اولا حتی اگر هر دوی شما رو ساعتها میشنیدم، این که برگردم بگم به نظر من بهتر جدا بشید یا نشید، رو این کار نمی کردم. ولی کار نه قانونی است، نه اخلاقی، نه درست. این بذارید اینو بکنم. موضوع این است که گزارش های شما همراه هست با یه مقدار توانایی ها و از جانب دیگه یه کم و کاستی ها، و بعدم خیلی از اوقات در یه موضوعی
به مقدار زیادی عمیق و دقیق هر تا یه موضوعی هم شما هم همسرتون سطحی و گذرا باش برخورد میکنید و ازش میگذرید. بنابراین من اون در حقیقت تصویر درست رو از شما ندارم. یعنی من فرض کنید در 5 دقیقه 7 دقیقه اول به شما یه نمره ای دادم، ولی وقتی وارد یه مقدار مسائل شدید، یه مقدار مثلا اون نمره اصلا نصف شد، باز دوباره یه حرفای پیدا شد. به همین جهت که یه مقدار مشخص‌ترش کنید برای اون چیزایی که بیاد. فرض رو برای این بگیرید که شما با 8 تا دلیل میخواید برید جدا شید، به 4 تا دلیل نمیخواید جدا شید. درباره درست و غلط بودن هر کدوم از اونا میتونید با من صحبت کنید. اونا مسئله است. مثلا فرض کنید به من بگید من با همسری روبرو هستم که موضوع سرعت انزال داره، پریمچور ایجاکولیشن داره و حاضرم نیست درستش کنید. این یه مشکل جدی است. حتما به من بگید همسری دارم که تمایلات جنسیش اونم با یه همچین از نظر من خودخواهی سرش انداخته پایین و با لغت این که 80% مثل من هستن که دیگه همجوری آدمای خیلی کمدانم از این حرفا نمیزنن بدون آگاهی، فقط برای دفاع از خودش در مسئله رو مطرح میکنه. خب یه مسئله است. این که شما ارگازم و کلایمکس دارید نشون دهنده آسیب شماست، یعنی این هم نشون دهنده هم یه مقداری به یک اعتبار بد آمدن و تنفر از دختر بودنتون در 3 یا 6 سال اول، هم نشانه یه نگاه بد و غلطتونه به مرد. این هم که اینجوری پا به پا شدی تو مدت ها تو این رابطه با دو تا لغتی که از جانب ایشون هم گفتید که ما همدیگر رو دوست داریم، مثلا چی ما تو مفوت موندم چی همدیگر رو دوست دارید، یعنی این ماجرای همدیگر رو دوست داریم، این رابطه جنسی خوبی که ندارید، مادرشون که دخالت میکنه، هر دو که وابسته اید، مثلا دوستی یعنی چی؟ شما دو تا آدم یک صلاح و صرفه‌ای بوده در این که با هم ازدواج کنید و تو این ازدواج بمونید، همون چیزایی که بعداً سبب میشه وقتی جدا میشید برگردید، یعنی اونا سر جاش میمونده، اما با محتوای موضوع که رابطه دو تا انسان کاری نشید. بعد وقتی که مثلا توضیح میدید که ما درست تو این شرایط بودیم، ولی مثلا او که در اون حالت مشکل و مسئله بود، من تمام مدت محبت ما هم بیشتر شد، مثلا ما تونده بودم، من نمیدونم همینجوری مثلا یه پرستار تو بیمارستان همینجوری داره عاشق همه مثلا 40 تا مریضی میشه زیر کنترلشن، چون براشون خیلی زحمت میکشه، چه ارتباطی به محبت داره؟ ماجرا این که خب من به عنوان همسر براش کارهایی میکردم و اون میتونست مثلا قدردان و قدرشناس باشه، ولی اینکه محبتمون هم بیشتر شد. شما که داری رنج میکشی، اونم برای موضوعی که به اون مرتبط. بعد وقتی وارد دخالت مادرش بشید به گونه‌ای که شما میفرمایید و جانبداریشون از مادرش و بعدم وابستگی شما به خانواده خودتون، که تنفری که از خانواده خودتون ته وابستگی خودتون نشسته رو روی مادر ایشون می‌ریزید، یعنی یه ازدواجی است از آغاز غلط، همچنان هم غلط‌تر به خاطر یه مقدار باز همون مشکلات وابستگی و مهربانی و کمدانی و خودخواهی ادامه پیدا کرد. الان سوال من از شما اینه که همسر شما تا چند اندازه واقف است به موضوعها، مسائل و مشکلات از رابطه جنسی گرفته، از داشتن بچه گرفته، از دخالت مادرش گرفته، از وابستگی گرفته، و اونگونه که من شما رو درست فهمیدم از برخورد فیزیکی در اینجا به کجا رسیده؟ یعنی اون الان اگری که بهش بگی راجع به این موضوعا چی کار میخوای بکنی، کجاش چقدر غلطه و از این به بعد چه میکنی، اونو جوابش من چی میده؟ ولی اگر بگه هنوز مادر من میتونه تو زندگی ما دخالت کنه، منم همینا از نظر جنسی غیر از اینم نیست، دوام رفتم خوردم براش کرده برای پریمچور اجاکولیشن، جز دوایی خاص اونم در شرایط مخصوص کاری نمیکنه. من میخوام ببینم که شما بعد از 6 سال ازدواج اگر الان به هم میرسیدید چند اندازه فکر میکردید به هم میخورید، به درد هم میخورید و ازدواج درستیه، و به خاطر چی عزیز، بدون که وارد جزئیات حاشیه بشید.
اوکی. من فکر میکنم در ته ذهنم این ازدواج رو غلط میدونم و اگه برمیگشتم این کار رو نمیکردم، به علت اینم که الان دارم یه تلاشایی میکنم، ترسم از تنهاییه در واقع.
آخه یعنی چی؟ آخه عزیز من
داشتنی نیست.
عزیز من ببینید این واژه ها معنی دارن. آدم تنها 37 تام شوهر کنه یا زن بگیره تنهاست، 450 تام خواهر برادر داشته باشه تنهاست، صبح تو غروبم با مردمش. تنهایی یعنی بی کسی، تنهایی یعنی کسی نیست، تنهایی یعنی من بدم، همه بدن، تو بدی، نتیجه رابطه ما بدیست. این مفهوم تنهایی است. این مفهوم با
مادر بشم.
صبر کنید، صبر نه ببینید، باز شلوغ کردید. صبر کنید، صبر کنید عزیز. بنابراین اولین مسئله است که تنهایی یعنی این، یعنی این مفهوم تنهایی با ازدواجم ابدا حل نمیشه، با بچه‌م اصلا حل نمیشه، بدتر هم میشه. پس این چون یه چیزی است در درون که گندیده شد، با تغییرات بیرونی درست نمیشه. منی که در درونم امیدوارم کسی اذیت نکنم، تمام سرطان همه وجود من گرفته، حالا لباسمو شما عوض کن، رنگش از آبی به سبز تبدیل کنید، فرقی نمیکنه. پس این موضوع تنهایی. ماجرا این که شما میخواید بچه دار بشی، خیلی از اوقات توش اصلا نه محبت نه علاقه است نه خواستن، بلکه یه میلی به مالکیت و کنترله. من نمیدونم از کجا میاد. ببینید ایشون چرا شما رو انتخاب کرد؟ برای که به یه جهاتی از طریقی که من با شما رفتم شما این مادرشی، یعنی نوع توضیح و توصیف شما همونه. و به همین جهتی که من همیشه عرض کردم آدم ها بزرگترین دلیلی که در انتخاب همسر پیش برن اینه که کسی رو پیدا میکنن که بدترین سفر پدر مادرشون داشته باشه. یه دلیلش هم اینه که تمام تنفری که از اونا دارن رو اینا بریزن. همونطور که ای بس شما از رو وابستگی روی ایشون میریزید، ایشون از روی کنترل مادرش در روی مادر دیگرش که شمایید میریزه. یعنی موضوع اونجا پیچیدن عزیز. بعد این لغتی که من از تنهایی میترسم یعنی چی؟ شما همین امروز یا هر روز بعد از اینکه سه ماه و ده روز عدتون تمام شد، فردا صبح میتونید با یکی دیگه دوست باشید، از تنهایی چی میترسید؟ بعدم مفهوم تنهایی اگر اون تعریف شماست که اینکه میتونید فردا صبح با یه آدم آشنا بشید، اما اگر قصدتون ماجرای درونتونه که این ماجرا با شما میمونه حتی 7 بچه بیارید. بنابراین ببینید عزیز، و بعدم وقتی داستانهای ایران رو برای من تعریف کنید، اصلا ما تو مبهوت میمونم، اصلا چرا باید یه همچین پروسه هایی که تازه همسرتون درگیر میشه، اصلا برای چی؟ برای پریمچور ایجاکولیشن که نیست، برای که ایشون بتونن توانایی باروری داشته باشن. خب آخه اینا یه مقدار سوال است که این همه چیزایی که شما گفتید برای اون چه ضرورتی داره، و بعدم چرا راههای دیگری که احتمالاً هست استفاده نکنن. وارد بحث پزشکیش نمیخوام بشم، فقط تنها چیزی که میخوام بگم اینه که شما دارید در تاریکی با خودتون و همدیگه میجنگید. من چراغ روشن شده ای رو ندیدم. حالا به من اینو بگید، شما اگر به همسرتون بگید، بدون که عاشق برید، به همسرتون بگید ما بهتره جدا بشیم، نظر ایشون درباره جدایی و طلاق چیه؟
ما 2 پیش دادگاه بودیم، من دادخواست دادم، ایشون نمی اومدن توافق جداشی، ولی توی دادگاه جلوی قاضی نخواستم مسئله ناباروری ایشون رو بگم، چون توی ایران با این قضیه من میتونم راحت جدا بشم و دلم نمیخواست، نمیجدم، فکر میکردم غرور شکسته میشه، و فقط خواستم اونجا بهش بگم که من تصمیمم رو گرفتم. و ایشون به قاضی گفتم من نمیخوام طلاقش بدم با وجود اینکه خشمگینه، خیلی عصبانیه و اینها، و قاضی هم گفت که خب حق با ایشونه، ایشون باید شما رو طلاق بدن. و من الان تصمیم دارم که وکیل بگیرم.
نه آخه ببینید عزیز، آخه ببینید، من باز شماها رو نمیفهمم، باور کنید نمیفهمم. من بدونم میخوام جدا بشم، همسرم هم داره حرف بی خود میزنه، از یه قانون غلطی هم داره استفاده میکنه، بعد بگم نخواستم به غرورش بر بخورد که بگویم نابارور. بابا ایوان، این درست مثل اینه که من برگردم ببینم یکی داره کور میشه، بکنم به من چی که خون از چشمش زده بیرون. وقتی بگم خون از چشمش زده بیرون، خب خجالت بگیشه خون از چشمش میاد. خانم قربونتون، آخه اینا چه ترکیبای ذهنیست که شما دارید؟ شما من دارید میگید من که نمیدونم، اگر به قاضی میگفتم ایشون ناتوانی برای باروری داره طلاق رو میداد، شما که بخواید طلاق بگید برای چی نگفت؟ به غرور
چی؟ شاید هنوز شک دارم.
خب ببینید، خب همینه که من دارم میگم شما یه بازی برای خودتون دارید، تکلیف خودتون با خودتونم روشن نیست عزیز. و من نمیدونم این روان نشناسانی که شما باشون کار میکنید کی هستن، چطور اینا مشخص نیست؟ اصلا من دارم آشکار میبینم یه کسی ظرف 5 میتونه شما رو برای خودتون بشکافه، به شما بگه خانم این تصمیم تو بگیر میخوای چیکار بکنی، و بعدن شما با یه جملاتی با یه لغت که نمیتونید یه موضوعی رو به هم بریزید عزیز، که من برگردید بگید که من میترسم. خب بترسی از کی؟ تا حالا ما قرار شده در دنیای زندگی کنیم که ترس نباشه؟ ترس که همه جهان رو گرفته و مسئله انسانه. بنابراین یک روانشناس خوب پیدا کنید، باش کار کنید عزیز، که آماده باشید برای هر چی، چه ادامه زندگی چه طلاقتون. این وضعیت درستی نیست، کسی باید ساعت‌ها وقت صرفتون کنه. و به نظر من اگر یه موقع همسرتون هم خواست بیاد دوتایی بیاد، من میتونم باهاتون رفتم، ولی تنهایی دیگه نیاد، ولی با یکی صحبت کنید عزیز. موضوع به نظر من روشنه. فقط اگر حاضر باشید هر دو چراغا رو روشن کنید و چشماتون رو باز کنید، نترسید. شما دوتا از ترستون هم چراغا رو خاموش کردیدم، چشماتون رو بستید، خب معلوم به جایی هم نمیرسید. منم به پیام‌ها رسیدم.
من یه سوال کوچیک دارم آقای دکتر، خیلی کوچیک. آقای دکتر
بفرمایید.
الو ببینید، مسئله دخالت خانواده به دلیل مشکل شوهرم کم گم شد، اصلا دیگه خانواده ایشون به ما کاری ندارن و شوهر منم توی صحبتاش گفت که مشخصه که فهمیده که اشتباه کرده.
آخه شما گفتید یه سوال دخالت
نمیده.
عزیزم شما گفتید یه سوال بکنید، چرا اینقدر مقدمه چینی میکنید؟
اگر که شوهر من مسئله انزالش و اینکه بیاد پیش روانشناس رو قبول بکنه، به نظر شما درسته که من این زندگی رو ادامه بدم و برم دوباره این
نه من نه ببینید پاسخ روشن صبر کنید. میشه صبر کنی؟ شما اگر ایشون حاضر شد که بیاد فرو روانشناس ادامه بدید ادامه دید، ولی بچه دار نمیشید. بنابراین دوتا رو با هم مخلوط، باز دوره مخلوط کردید. شما میرید روانشناس برای که ببینید درست و غلط زندگیتون چیه، برای چی بچه دار میخواد بشین، که در حقیقت مثل که تصمیم گرفتید همه چی خوبه. شرط این که ایشون بیان پرو روانشناس که معناش نیست که خوب شدید. بعدم ایشون آمد بعد از دو جلسه نیامد چی؟ نه مسئله با هم شما
همینم شد آقای دکتر، آخرین روزا دو جلسه اومد دیگه نیامد.
بنابراین باز رفتید حاشیه. بنابراین شما اگر ایشون با طلاق مخالفه، ازشون بخواید برید پرو روانشناس. اگه مسائلتون حل شده، همه چیز به خوبی و خوشی که امیدوارم چنین باشه گذشت، برید بچه دار بشید. اگر نه بچه دار نشید. بچه داری با آمدن ایشون به پروی روانشناس هیچ ارتباط نره. تا زمانی که هر دوی شما خوب نشدید، رابطتون خوب نشده، هرگز بچه دار نشید. بچه فقط شما رو از پا در میاره، مشکل شما رو هم چند برابر میکنه، یه موجود دیگر هم بدبخت میکنه. موضوع بچه منتفیست. الان شما تا 6 ماه دیگه اصلا حرف بچه رو نزنید. الان حرف اینه که میخوایم این زندگی رو بی بچه نگه داریم یا نه. اگر تصمیم گرفتید با هم باشید، بچه رو بعدن فکرشو بکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردین.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1 866-570-70 mesriani.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
تو هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای رضا، من 15 سالم از ایران تماس میگیرم. من یه چند وقتی از چه یه موضوعی فکرم مشغول کرده بین دوستان که مدرسه و هم بیرون روی رابطه با پسرها و داشتن دوست پسر خیلی صحبت میشه و حتی از نوع رابطه شون هم صحبت میکنن. وقتی نوعد من میرسه یا بالاخره منو توی اون بحث میدازن، من اصلا نمیدونم چی باید بگم، اصلا نمیدونم دستی که میکنن درسته یا نه.
خب معلومه که اونا حرفی که میخوان بزنن چیزاییست که تو زندگیشونه. آدم ها میتونن راجبه چیزای خوب حرف بزنن، راجبه چیزای بد حرف بزنن، راجبه چیزای مناسب نامناسب. تو هم به هر حال تو اون جمع هستی، اگر بیشتر بچه ها چنینن تو هم قرار هست که حداقل شنونده باشی، ولی و بعدم اگر چیزی برای گفتن نداری خب نداری، ولی قرار نیست که بگی معلم اونا بشی یا به اونا بگی که چی باید بکنن چی نباید بکنن، چون مردم که یا بچه ها یا بزرگ سال ها که ننشستن ما صبح تا غروب راهنمایی و نصیحتشون کنیم. به من مربوط نیست. من اگه جمعی رو دوست ندارم نمیرم، اگه کاری رو دوست ندارم نمی کنم. من عزیز تو 1000 تا مهمونی رفتم که ای بسا تو 500 تاش مشروب بوده، خب به من چه مربوط؟ یا آدم ها راجبه اون صحبت کردن خب کردن، یا آدم هایی راجبه دیگران غیبت میکنن، منم اونجا اگر بودم که معمولا هستم، بعدم به من مربوط نیست. و اگه خوشم نایمد یا دوست نداشتم دیدم آیا من حق دارم که حرفی بزنم یا نه، و قالب اوقاتم دم به من مربوط نیست، بنابراین فقط شنیدم. ولی این که من بخوام به دیگران بگم درست و غلط چی و خوب و چی، اصلا به ما همچین این همچین تجاوزی مال دنیای امروز نیست، اینا مال آدمای گرفتار و بیمار گذشته است که باید به کار همه کار داشت باشن جز کار خودش.
بله، من یه سال دیگه هم دارم، اونی که من از چه سنی میتونم دوست بهتر داشته باشم یا در رابطه باید در چه حدی باشه؟
آخه ببین عزیزم، ماجرای دوست پسر و دختر برمیگرده به این که ما در محیطی که هستیم اصلا پسر و دختر چگونه به این دنیا میان، باشون چه برخوردی میشه، تو چه شرایط و محیطی قرار میگیرن، چه اجازه‌ای برای انجام کارها بهشون داده میشه، موانع و محدودیت‌ها چیه، باورها و اعتقادات چیه. یعنی شما وقتی که در ایران متولد میشید که شما شدید فرق میکنه تا در سوئد باشید یا تو امریکا یا تو افریقا یا استرالیا. بنابراین یه قاعده‌ای برای اینکه پسر و دختر که میتونن دوست هم بشن وجود نداره. برمیگرده به اینکه ما تو کدوم محیط هستیم. جوامعی هستن مثل اروپای شمالی که بسا از 10 تا بچه 8 تاشون دوست پسر و دختر دار،
یعنی 9 تاشون داره. جوامعی هستن که ابداً همچین دوستی به معنی دوستی جز در ذهن و خیال یا جز از طریق خیلی پنهان کاری اصلا وجود نداره. برای که پدر مادرها بفهمن یا دیگران بفهمن به بدترین صورت ممکن مجازات بشن. بنابراین برمیگرده به اینکه شما تو چه خانواده‌ای بزرگ شدید، پدر و مادر شما چه نظری دارن، محیطی که درش هستید چیه. این اولی که اصلا چیزی به اسم دوستی معنا داره یا نه. وقتی که حرف زدن با یک جنس مخالف در یه جامعه منعه و غلطه و بده و حتی مجازات داره، وقتی که دست دادن با زن و مرد یه معنای جنسی داره که اصلا آدم جوری مات و مبهوت میمونه، ما چقدر بدبختیم که برکی نگاه کردیم میل جنسی دست دادیم، تمایل جنسی، یعنی اینقدر هیچ حیوانی هم اینجوری وقتی به جنس مخالفش میرسه نیست که ما انسانهای روحانی در کمال روحانیت اینجوری هستی. اصلا آدم میفهم مات میمونه که ملت چقدر گرفتار و بیماره. بنابراین روزی که شما در یه جامعه هستید که موضوع اینجوری میبینه که یه دفعه اعلان دوست پسر و دختری نمیشه داد، بنابراین به خانواده مرتبطه، به محیط مرتبطه. این قسمت اول. دوم، خب این دوستی یه درجاتش برمیگرده به زمینهای فرهنگی و تربیتی که حالا این دوستی در چه حدی باشه، اما میرسه به یه جایی که مسئله انسانیه که دیگه اونقدر بار فرهنگی و تربیتی نباید داشته باشه و داره، و اونم نزدیکی جسمی و جنسیه. خب این یه قواعدی داره که برای یه جاهایی یه چیزایی زودتر پذیرفته میشه، یه جایی دیرتر، و یه جایی با رعایت یه اصولیه. و همینجاست که مردمی که تمایل جنسی به هم دارن آمدن گفتن ما یه کاری میکنیم و یه چیزی درست میکنیم به اسم نهاد خانواده و ازدواج، که با این ازدواج و خانواده شما میتونید با این آدم رابطه جنسی داشته باشید. بنابراین جامعه اومده گفته میپذیرم که یه نیاز یا یه احتیاج جنسی هست، میپذیرم طبیعی و انسانی هست، بهش یه چهره اخلاقی ای بسا مذهبی و قانونی میدم و میگم با هم ازدواج کن، حالا شما میتونید با هم رابطه داشته باشید. بنابراین بعدش هم جوامع در طول تاریخ یه آمدن قواعدی وضع کردن. هنوزم برخی از این قواعد میتونه در زمینهای درست باشه، بیشترش غلط و بده، ولی در یه زمینهای درسته. پس بنابراین شما با توجه به آنچه که هستی، تو خانوادتون هست و درست میدونن و خوب میدونی، تو محیط اجتماعیتون، حالا یا تو سن 13 سالگی یا 15 سالگی یا 19 سالگی ممکنه با یه پسری دوست بشی. این دوستی شما بر اساس همون موضوع مشخص میشه، چند اندازه میتونه در حد یه گفتگو باشه، دیدار باشه، آیا لمس کردنی، حالا به صورت در آغوش گرفتن یا بوسیدن توش قابل قبول نیست، ولی وقتی وارد حریم یه مقدار جنبه جنسی میشه، نه اینکه به عنوان دو جنس مخالف یا مختلف، اونجاست که خب قواعد و قوانین فرق میکنه و آدما هم متفاوتن. الان در همین امریکا، امریکایی هستن، نمیگم ایرانی، که ممکنه با کسی دوست بشن اما رابطه جنسی برقرار نکنن، مدتی هم دوست باشن، چون حرفشون این است که ماجرای رابطه جنسی موضوع دیگری است. درست پس که شما با یک کسی دوست هستید اما به خونش نمیرید یا به خونتون نمیاریدش یا باش تو مدرسه دوستید، اما پس کنش روزای تعطیل با هم نیستید یا خونه هم نمیرید، یا اگر خونه هم میرید مثلا هیچ وقت دوتایی با وجود که دوتا دختر هستید شب خونه یکی نمیمونید، باید برگردید خونه خودتون. اینا دیگه قواعد رفتار عزیز، یه هنجاریست که در جامعه وجود داره که خب خود شما بیشتر و بهتر میدونید پدر و مادر چی درست میدونن، غلط میدونن، از شما انتظار دارن، و بعدم البته اینکه درستی یا غلطی موضوع دیگری است، محیط اطرافتون چیه، بعدش اگر رعایت نکنید مجازاتش چیه، واکنش مردم چیه. خب همه اینا رو باید به حساب آورد. اینی که اصلا موضوع ساده ای نیست که یک ما میتونیم دوست پسر یا دختر داشته باشیم، دو تا چه حد میتونیم داشته باشیم. درست مثل یه رانندگی است که یه زمانی باید رفت به راست، یه زمانی باید رفت به چپ، یه زمانی باید سرعت کم یا زیاد کرد، بسته به شرایط و موقعیته. ولی به هر حال یه هر جامعه‌ای غالباً به غلط نه به درست یه مقدار قواعدی رو برای این چیزا وضع کرده، اونم در یه جامعه مانند ایران شما باید مواظب و مراقب باشید، برای که برخی از اوقات یه اشتباه کوچیک میتونه آدمو تا پای مرگ ببره. در حالی که شما اگر به یه کسی در اروپای شمالی بگید دو نفر با هم رابطه داشتن میخواییم تنبیهشون کنیم، مادام که هر دو راضی بودن، اصلا ما تو مبهوت همین بودن که شما رجوع چی دارید، هر به شما چه مربوطه. دوتا آدم رضایت دادن خواستن با هم باشن. حالا شما در یه جامعه ممکنه با داستان زنای محسنه یه دفعه طرف رو تا پای حتی اعدام و یا سنگسار هم ببرید. خب این برای بسیاری از مردم اوج یک کمدانی و نادانی و بیماری و توحش دیگه. و واقعا هم سنگسار و اینا که هست، اصلا مجازات انسان و هر شکل و فرمی در حد بدنیش به نظر من همه جا جای گفتگو داره، از جمله اعدام که من سخت باش مخالفم به هر دلیل و هر شکل و فرمی. بنابراین اینا اون موضوعی است که عزیز هر کدامش با دونه دونه بحث بشه و بهترش هم اینه که آدم بدونه هرچی نظر و عقیدشه نه کامله نه دقیقه نه درسته نه شامل حال همه میشه و بنابراین تا اونجایی که ممکنه قابلیت انعطاف داشته باشه که کار درست بکنه که خودش و دیگران رو به زحمت نندازه.
سلام،
من خوشحالم از این که با تو صحبت کردم عزیز دل، مواظب خودت باش و به امید گفتگوی بیشتر با تو. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
سلام، با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
من از آلمان برمیزنم، یه دختر 6 هفته‌ای دارم. ما سیگار شما رو گوش کردیم، الان هیچ مشکلی با دخترمون نداریم.
نه من فکر کردم شما تلفن کردیم میخواید شوهرش بدید، چون شما
نه هنوز
یه دو ماه صبر کنی بشه حداقل مثلا 3 ماه و نیمش. بسیار مادر خوبی هستید. خب
مشکل که نداریم، ولی مادر همسر من تو ایران زندگی میکنه و هر یکی دو ماه یه بار با یه هفته میان، تابستونم بیشتر میمونن، یعنی 2-3 ماه میمونن. و حالا این سوال برای ما پیش اومده که ایشون اگه این مدت طولانی میمونن، همش با بچه هستن، بعد برن ایران، توی این مدت 6 تا 17 ماهگی مشکلی پیش میاد برای بچه وقتی بره؟
ببینید اصولا آدمایی که میان تو خونه و میان مدتی میمونن و میرن مسئله هست، برای اینکه بچه اولا مدتی کوشش میکنه تا بتونه خودش رو با اونها سازگار کنه و اونها رو بیاره تو سیستم خودش. وقتی که میرن مثل یه تیکه میمونه که ازش کنده میشه و بنابراین بین 6 تا 18 ماهگی این رفت و آمدها باید به حداقل برسه.
ببخشید وسط حرفاتون، ایشون ولی خونه خودشون رو دارن، پیش ما زندگی نمی کنن.
خب اون خودش خیلی کمکه، به همین جهت است که روابط باید نسبتاً محدود باشه عزیز. یعنی بسیار از اوقات ممکنه ما یه جای دیگه زندگی کنیم، ولی اگر ارتباط رو سنگین کنیم، این رفت آمدها برای بچه‌ای که موضوع نبودن رو با عدم بین 6 تا 18 ماهگی اشتباه میکنه، مسئله این که هیچ چیزی پایدار نیست، همه چیز به زودی از بین میره و هر چی دارید رو یه دفعه از دست بدید میتونه حتی تبدیل کنه برخی از اوقات به یه غم سنگین و یه وحشت سنگین. به همین جاست که مطالعات نشون میده تا 18 ماهگی این رفت آمدها، این بودن و نبودن آدم ها مسئله است. به همین جاست که من تو سیدی ها میگم اگر مثلا کسی میاد تو منزلتون، مادرتون یا فرض کنید خدمتکاری، یه کاری بکنید که تا زمانی که اون به 18 ماهگی نرسیده بمونه و اگر قرار باشه اون بره همیشه خطر هست. یعنی درست مثل اینی که آدم یه دقیقه چشمشو ببنده تو رانندگی، ممکنه اتفاقی هم نیفته ولی ممکنه تا پای مرگ و نابودی خودش و دیگران بره. اینی که این نوع رفت و آمدها کار درستی نیست و اینکه ایشون هر یکی دو ماه بیان یه هفته بمونند و برن، گفتم مشروط بر این که به بچه خیلی نزدیک نشن، درست مثل یه مهمونیست که میان و میرن، اونقدر نقش نداره. ولی اگر بخوان بیان و درگیر بچه بشند و ساعتها با او باشند و باش بازی کنند و بعد ولش کنند بره، بچه با مسئله نبودن بدجوری برخورد میکنه و به اینجاست که استراب جدایی از اینجا پیدا میشه. بعدم در خصوص
خانواده من اینجا هستن، بعد یه هفته یه بار یا دو هفته یه بار با بچه هستن، ولی ایشون خب نمیتونن که نه، یا خب نوشونم هست، خب دوست دارن که خب
بودن. نه ببین اصلا از این،
ولی خب برای هر ستای ما در واقع این سوال پیش اومد.
نه سب کنی.
بعد ولی اگه مثلا وقتی اینجا هستن یک یا دو بار در هفته بچه رو ببینم، مشکلی پیش نمیاد؟
نه اون پیدا نمیشه. نه ببین عزیز، آخه شما یه شعاری دادید که این شعار با من اصلا سازگاری نره. اولا نمیتونن دعوشون رو نبینه. خب نبینه دوست دارن ببینن، خب دوست نش باشن. من وقتی که یک کاری که دوست دارم میکنم به دیگری آسیب میزنه که حق اون کارو ندارم. شما یه فرضای ببینید عزیز، ریشه مسئله در اینه که ما در گذشته و بسیاری هم اکنون نمیدونن این بچه آسیب میزنه. مثل که من بیام بگم میان چون گرسنه‌شونه غذای بچه رو میخورن، خب اون بچه از کمی گرسنگی بکشه، یاد بگیره گرسنگی، که حرف نشد عزیز. بنابراین با شعار این که ایشون باید بیاین، نوه‌شونه باید ببینن، مثل اینکه ما یه حقی رو نوه داریم که میایم حقمون رو طلب کنیم، اگه بدهکار به نوه به ایشون یا خانواده. نه ببینید، ما قراره کار درست بکنیم. بین 6 تا 18 ماهگی این رفت و آمدها اگر سنگین بشه که بچه دل ببنده، علاقه من بشه، انتخاب بکنه و برن، به تدریج در بچه احساس غم میکنه، ترس میکنه. اینا اون چیزیست که تو عمرش تو وجودش میمونه. حالا من یه نوه‌ای داشته باشم که تمام عمرش قطع امید بکنه از دیگران و ارتباط و علاقه من نشه و وحشت از نزدیکی داشته باشه و افسردگی پیدا کنه، ولی بنده دوست دارم نوه‌ام رو ببینم. نبین یعنی چی؟ نه، بنابراین ببینید، درگیر گفتگوهای ببخشید سنتی که از دل تاریک تاریخ میاد که نادانیست و خودخواهی و بیماری ابدا، و همین جهت است که خدای ناکرده فرزند شما ممکنه مریض بشه، میره بیمارستان، میگن هیچ کس تا یه هفته دیگه نباید ببینتش، حتی میذارنش تو قرنطینه. بنابراین بچه نه پدر میبینه نه مادر، نه پدر مادر دسترسی بچه دارن. ما که نمیتونیم بگیم نه من مادرشم، من باید ببینمش، خب بچه میمیره. شوخی نداره این موضوع. بنابراین وقتی که ما بحث اون موضوع سلامتی فرزندمونه، دوست دارن و دلشون میخواد تو اینا نداریم. بین 6 تا 18 ماهگی یک نفر باید از بچه بیشتر مراقبت نکنه، بقیه مهمانن، محدود میانند و میروند، و تازه وقتی هم که میخوان برن، مثلا ایشون اگر تابستان آمدند و ماندن، یکی دو سه هفته آخر خیلی کمتر میان، کمتر میبینن، یا اگرم میان اونجا اهمیتی بهش اونقدر نمیدن که بچه با رفتنش کمبود ایشون رو حس و احساس نکنه. به هر حال امیدوارم
ولی برای 13 ماهگی
اون موقع دیگه مسئله‌ای به اون صورت نخواهد بود. نه دیگه، چون بحران در حقیقت استراب جدایی تموم میشه دیگه، بچه‌هایی که مشکل پشت سر گذاشتن که گرفتاری و مسئله پیدا نمی‌کنن عزیز. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
مرسی عزیزم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بگو چیز.
چیز.
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877 625 2682، عضو سپرشت، وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل‌های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب‌ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
برای کاشم بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سالشم راجع ریلیشنشیپ هم با دوست پسرم. من 50 سالمه، دوست پسرم 55 سالشه و خیلی رابطه خیلی نزدیکی با هم داریم، یعنی واقعا همدیگه رو دوست داریم و به قول معروف با هم پارتی میکنیم، با هم جوک میگیم، میخندیم. یه مشکل خیلی بزرگ.
نه سب کنید، سب کنید، نه سب کنید. شما چه مدتی است با هم دوستید عزیز؟
اوکی، این دوست سرمن نزدیک 4 سال برادر دوستم بود، یعنی میشناختم شما دوستم و تو پروسس طلاق بود با خانمش. من 1 سال به سر دوست دختر دوست سریم.
اوکی،
شما 5 سال میشناختم.
خب ایشون که قبلا ازدواج کردن اینجوری که شما میگید، درسته؟
بله بله، دوتامون ازدواج کردیم، دوتامون طلاق گرفتیم.
بسیار خوب. فرزند هیچ کدومتون داری؟
بله، من دوتا بچه دارم، میشونم دوتا.
خب شما بچه ها چند ساله هستن؟
مال من 20-21، مال ایشون 24-27.
آیا هیچ کدوم از بچه ها با شما زندگی میکنن؟
من پسرم دانشگاه میره و تو خونه من زندگی میکنه، دخترم یه شهر دیگه است. بچه های ایشون هم دوتاشون جدا بیرون از خونه.
و ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
بسیار خب، حالا یه خبرای دوربر هست، نمیدونم کسی اونجا ظرف میشوره، رخ میشوره یا هر چیز اون اگر ازش.
نه دارن کانستراکشن میکنن.
بله امیدوارم بیل و کلنگ سراغ من و شما نیاد. خب حالا به من بفرمایید که چه خبر است عزیز.
اوکی، ما من چیز میکنم، مثلا وقتی میریم بیرون دوست سر من یه مقدار خب چیزه اهل، خب خیلی دوست دارم مثلا اهل رقص و شوخی و فلرت کردن و اینا، منو تا یه حدی مثلا من میتونم تحملش کنم، بعد از یه حدی که میگره خیلی ناراحت میشم. بعد همیشه به هر پارتی ما میریم آخرش دعوا ما میشه. بعد حالا سوال من اینه که به اصطلاح با این که یعنی کانسیلینگ که خیلی دوستش دارم و اینا، چه کار کنم که بتونم خودمو کنترل کنم که ناراحت نشم؟
نه سب کنی، نه اگر ایشون کار بدی میکنن شما نباید کنترل کنید و بایدم ناراحت بشید، ایشونه که باید اون کار بده بکنه. به من تقریبا
متوسط کاری که ایشون کنه، نمیخوام بگم بدترین کاری که کرده، بیشتر اوقات چه میکنه؟ چون برخی از اوقات این کار غلطه و نباید بکنه. به من بگید مثلا چه میکنه شو؟
برای مثال ما مثلا هفته پیش رفتیم یه مهمونی، بعد یه رستورانیه، یه دختر ویترسی هست، هر دفعه ما میریم اینا خیلی خوششون میچسبونه به این. و خب میدونه مثلا من دوست ندارم. بعد هفته پیش رفتم مهمونی، من برای 2 دقیقه رفتم بیرون، وقتی اومدم داخل رستوران، یه رستوران که میتونه مثلا دنس کلابه، میس کلاب، وقتی اومدم داخل دیدم دختر ویترسی کنار دوست پسرم ایستاده، دست همدیگه رو گرفتن. بعد من خیلی با خنده رفتم جلو، دستشون از هم جدا کردم. بعد این ناراحت شد که چرا جلو همه منو پودام کردی. بعد من گفتم خب تا منو پودام کردی به این دختر اجازه بده دست تو رو بگیره. گفت نه، دست من رو گرفت که بریم برخصیم. بعد دوست من میرخصه، با همه میرخصه، ولی برای من این بود که چرا مال دختر دست تو رو گرفت کنار تو ایستاده. این برای من صحبت بود که بیدم همش میگه که تو شکاکی.
نه سب کنیم، سب کنیم، سب کنیم. آیا ایشون همینجوری خانما میان بلندشو میکنن میرن باشون میرخصن؟ و یا ایشون وقتی شما هست؟
نه ولی آره مثلا این دیگه یه خوره مختصر بگم. موقع که دیت کنی وقتی مهمونی میرخصیم دوستا من تنها بودی که بازنش تو پرسیس دیورس بود اینا، تو هر مهمونی میرخصیم این با همه میرخصیم. تو اون موقع برای من دیورس جست مثل یه مثلا دوستم بود، این برادر دوستم. بعد الان بهش میگم اوکی الان تو نمیتونی همون کار انجام بدی چون با من بعدی ما اوکی بود ولی الان نیست. ولی آره از اینا یکی مثلا میان زنان یه دفعه مثلا وسته رخت ما میان جلو شروع کنن رخصیدن، خیلی قشنگ میرخصه مرد ولی خب خیلی کیوت میرخصه، ولی هم خیلی چارمینگه، میدونی مثلا به همه لبخند میزنه، صحبت کردهش مثلا جذبت میکنه. بعد مثلا ویترسر که گفتم میگه که من به اینا تیپ زیاد میدم، این خواهد یا دوره بر من که تیپ بگیره. یا خب تیپ تو بهش بگه ایون که بخو مجبور نیست یا دست تو رو بگیره، یا میدونم کنار تو بیسته، میگه نه تو شرکاتی، این کنار من دست من رو گرفته من ببره بدخته.
نه اونا میخواستن برن با هم دعا بخونن. نه شرکاک هستید یعنی چی عزیز؟ مسخره بازی ها یعنی چی؟ علاوه یه چیزی شما رو ناراحت میکنه، ایشون اگر مدعی دوستی شما هستن که به خاطر خوش آمدن خودشون و خوش آمدن دیگران قرار نیست شما رو ناراحت، مثلا حق این کار رو نداره، معنی نداره، به شک چه ارتباطی داره؟ ایشون میگن تو بعد دست منو گرفتی زدی کنار منو پودام کردی، ایشون که قبلا با اون دستشون تو سر شما زده بوده. اون پودام نه اصلا معنایی نداره عزیز. شما حالا خب شما با یه مردی روبرو هستید که یه همچین قواعدی رو قبول نداره، مال از جلوتر از ماست، پیشرفته است، من و شما عقب افتادیم، من اصلا ارتباطی به شک و سوءظن نداره. یعنی شما من بگید از 100 تا مرد این کارو میکنه و آیا 100 تا زن دیگه تعامل میکنن که شوهرشون این دختر این دختر بیاد ببره باشون برقصه؟
دقیقا. بعد مثلا ما اونجا 6 خانواده بودیم، زن و شوهر، بسید میگم خب بین 6 تا مرد چه زنه باید بیاد دست تو رو بگیره؟
نه
میگه خب برای که بین 6 تا مرد فقط منم که خیلی قشنگ میرخصم.
خب حالا چه تا خیلی خبری نیست، خب یعنی قشنگ میرخصی ولی آدم اگه قرار شد هر چون صداش خوبه هر جا که نمیره خواننده رو خاموش کنه بگه خانم آقای منو بشنوید، چون رقصش خوبه که قرار نیست رقاص رو رد کنه یا بقیه رو بل کنه بگه بیاد راه من، حالا ایشون میخوان برن برقصن، خب برن برقصن، قابل قبول نیست عزیز، اصلا قابل قبول نیست.
خب مثلا ما دیگه دوباره
داریم
همون رستوران.
خب نرید اون رستوران، کی گفته باید تشریف بر... نه من اصلا تعجب کنم شو. چرا میرید اون رستورانی که کمی اینگونه است، بعدم ایشون تیپ میدن به خاطر تیپ دختر دور، خب همه به یه دلیل دنبال آدم میان دیگه، ایشون اگر یه 100,000 دلار به اون دختر خانم بده با ماشین شما رو میاره تو خونتون میرسونه.
حالا مثلا اومدیم تو اون یه رستوران فیبریته که دوست داره بره، ما
بی خود عزیزم من این دوست قبلیه، آدم به دلیل اینکه دوست داره که دیگران نمیتونه اذیت کنه، من دوست دارم فوش بدم خوشم میاد، خب بی خود میکنی. دوست داشتن که مبنای انتخاب نیست عزیز، با همچی دنیایی توش نداری. حالا به من بگید همسر سابق ایشون به چه دلیل از ایشون جدا شده یا از هم جدا شده؟
اون همسر سابقش هم تقریبا همچی مشکلی داشته، مشکلش اینه که مثلا با من زیاد وقت نمیذاره و اونا داستانشون خیلی فرق داره.
نه هیچ فرقی نداره، شمایی که میخواید خودتون رو گول بزنی، داستان شما و ایشون این همه عزیز.
پس من یعنی مثلا بشینم جدی باید صحبت کنم.
اصلا مسئله جدی نیست، ایشون باید بدونن شما یه چیزی رو دوست ندارید، ایشون دوست دارن. قاعده‌ای که در رابطه انسانی هست، هیچ وقت لذت برابر درد نیست. لذت 10 واحدش برابر 1 واحد درد. من حاضرم 1 واحد درد بکشم که کسی 10 واحد لذت ببره. اما این که من 1 واحد رنج ببرم اون 1 واحد لذت ببره که نمیشه عزیز.
تو اون به اصطلاح به من چیز میکنه که تو هر جا مرخم
دعوا
راه
افتاده. مقصر تو. من دقیقاً نصب کنی. دقیقاً حرفشون درسته. هر جا رفتیم تو رفتار غیر عادی کردی و دعوا راه افتاد. تو رفتار غیر عادی نکن.
پس حالا بازم دوباره همون مثلا سوالم رو ریتی میکنم، چون میدونم داریم میریم ماه دیگه 100% به همون رستوران. من چجوری رفتار کنم؟ مثلا عادی باشم؟ اگه چون به خود میدونم میام چیزی کنه که کامی
کنید. شما دارید در رابطه تون اشتباه میکنید. شما یه حرف اول زدید سر اون بی خودی موندید که $10 بیشتر از $20 حالا موندید من چجوری اینو درستش کنم. یعنی چی؟ یه جاییست که شما میرید از حالا ناراحتش هستید، اونجا ناراحت هستید، برای چی میرید؟ چون اونجا میرید برای ناراحتی؟ یعنی آدم میره پول بده ناراحت باشه؟
همون واقعا از الان من دلخوره دارم، باورتون میشه؟
نه من باورم میشه، برای که شما یه تصمیم غلط یه جای دیگه گرفتید که ما همدیگر را دوست داریم. ایشون شما رو دوست نداره، کسی که دوست داره کاری میکنه که دیگر دوست داره. عزیز این حرف منو بشنو، روزی که آدم مدعی است کسی رو دوست داره کاری رو میکنه که او دوست داره نه خودش دوست داره و خودش درست میدونه. روزی که من معتقدم تو رو دوست دارم کاری میکنم که تو دوست داری، نه کاری که من دوست دارم و یا درست میدونم. تفاوت نظری داریم، میتونیم بحث کنیم، ولی همچنان مدعی دوستی هستن باید کاری کنن شما دوست دارید. مدعی دوستی شما هستن کاری کنن که خودشون دوست دارن و شما ناراحت میشید. بی خودی داستان عشق و علاقه رو برای چی راه میندازید قربون تو برم؟ بگیر من از آدم خوشم میاد، ولی خب یه گلیش که خارم داره، از این بر گلش رو دوست دارم، از اون بر خارش تو دست من منو زخم میکنه.
تو اینجوری میگه، تو منو میشناختی از قدیم. That's why I'm. من میگم با همه میگم
دقیقاً حرفشون درسته. دقیقاً شما چه زده به سرتون فکر کردید یه کسی رو میارید اهلیش میکنید؟ ایشون مثل اون عرض کنم موجودات وحشی است که قرار وحشی زندگی کنه، کاری هم کارشون نش باشی، ولی ایشون اهل نمیشه عزیز. نه اهل میشه و نه سهل میشه.
خب حالا این دو تا مثلا چیز برای منه، یکی اینکه خب قبول دارم میگن که تو نمیتونی عوض کنی، یکی هم که میگن خب اگه تو که دوست داری مثلا احترام بذار.
بسیار مزخرف میگن اون کسانی که دومی رو میگن. شما برای چی آدمی رو دوست داری؟ اصلا من ببینید عزیز، شما چرا من گفتم گیرتون اینه که آمدید گفتید $10 بیشتر از $20، حالا زور میزنید اینو ثابت کنید. عزیز شما دوست ندارید، شما یه آدمی رو میخواید ولی نه همه چیزش رو. مثل اینکه بنده حقوق رو میخوام ولی کار رو نمیخوام بکنم. این ماشین رو دوست دارم ولی حاضر نیستم نصف پولیشم بده. دنیا اینجوری ما نداریم عزیز. بعدم شما یه اصراری دارید که من اینو دوست دارم. نه، شما این آدمی است که بهتون اهمیت نمیده، آرامش نمیده، اهمیت نمیده، شما رو دوست نداره، با شما کاری نداره. شما خودتون رو به او چسبوندی. اونم داره حرف حسابی میزنه، میگه خانم من اینجوریم، میخوای بیا نمیخوای برو. شما میدونید نمیشه عوضش کرد، ولی با یه جمله من دوستش دارم که من که عزیز نمیدونی گفت هستم معنی نداره. دوست صبر کنید، دوستی صبر کنید. دوستی از علم و عقل و واقعیت میاد. علم و عقل و واقعیت میگه اسم این دوستی نیست، اسم این عشق نیست، اسم این یه چیزیست که من میخوام ولی حاضر نیستم هزینه شو بدم. جان
این قسمتی که مثلا باید کار، مثلا اگه میگم این بادر میکنه منو انجام نده چی؟ اونو من میتونم بازم مثلا اکسپکت کنم ازش؟
نه نمیکنه. شما خودتون رو گول بزنید. شما عزیز دارید با چنگ و دندون میچسبید به این رابطه، ولی که نمیخواید از دستش بدید. معمولا هم یاده مثل شما راضی میشه دیگه، چاره ای نداره، برای که شما ذهنتون معلومه چگونه است. ببینید عزیز اشکال کار همینه.
استپ بعدی مثلا این خواهد بود که بهش بگم که اوکی ببین، یا مثلا عوض میشی، عوض که نه کاملا، میگم مال یه ذره عوض، چون میگم رقصیدنش منو بادر نمیکنه، ولی این که اومد مثلا دست زنی رو بگیره بخواد مثلا تاچ میکنن بادر میکنه. حالا مثلا من اومدیم و بیام بهش اینجوری بگم که ببین، یا این تیکر رو، این قسمت تاچ کردن اینا رو مثلا استاپ میکنی، یا اینکه خب بعد جداشیم دیگه، we cannot continue. اینو میتونم بهش بگم
عزیز من؟ نه، من نمیتونم پیامم رو به شما بدم. ما مهمه که کسی رو تچ میکنن، ولی اگر شما رقصیدنش هم دوست ندارید، دوست ندارید عزیز، چرا میخواید بگید رقصیدنش ایز اوکی، تچ کردنش ایز
داده؟ نه به خودت بادرم نمیکنه، رقصیدنش اصلا بادرم نمیکنه.
very good.
ولی خب کاری نمی کنه، مثلا می رقصه، مثلا میدونی چی میگم، اصلا خب کمتر شده از وقتی دوست سر من شده، این رقصش با زنهای دیگه بیسیکلی خیلی کم شده، خیلی، یعنی مثلا از 10 به مثلا دیگه 1 رسیده، خیلی خیلی کمتر شده، ولی یه مثلا از یه درصدی که مونده اینو من میخوام یه جوری حلش کنم، خواهم یه جوری فیکسش کنم.
برحال شما اصلا خوشبختانه تو به حرفایی که خودتون میزنید هم باور ندارید. ایشون رو نه فیکس میتونید بکنید، ایشون رو میتونید در یه شرایطی بذارید که هزینه این کار براشون سنگین باشه، حاضر نباشن بپردازن، ولی دیر یا زود ایشون هم به سر جای خودش به احتمال زیاد برمیگرده، هم شما ناچار باید عقب نشینی کنید یا تمومش کنید. به هر حال با هم باید حرف بزنید ببینید به جایی میرسید یا نه، ولی میخوام بدونید نگاه و نظر هر دوتون یه چیزایی رو از هم انتظار دارید که واقع بینانه نیست. انتظار ایشون از شما که اهمیت ندید، از 10 تا زن 9 تاش تحمل نمی‌کنه. انتظاری که شما از ایشون دارید که این کارا رو نکنه، با ویژگی شخصیتشون در سن 55 سالگی ارتباطی نداره. دوتا غیر واقع بین یه چیزی از هم دیگه می‌خوان. حاضرم نیستید قبول کنید. شما به هم و به درد هم نمی‌خوره. شما میگید خب قبول کنید، خب بکنید.
بعدش تایم بدم و دیگه.
من اون نتیجه گیری رو شما دارید میکنید. شما اصلا عزیز ببینید، صورت مسئله شما از نظر من درست نیست، پرسش شما درست نیست، جوابای من سر جای اون پرسش نمیگذارید. شما فقط من شاید یه چراغای کمی اینجا اونجا براتون روشن کردم، ببینید با اینا میتونید چی کار کنید، ولی شما دنیای خودتون رو دارید، راه و روش خودتون دارید و کاملا میفهممتون که شما نگاهتون، نظرتون خیلی خیلی از دیدگاه من و غیر واقع بینانه هست، بر اساس یه نوع حالتهای واکنشی ریاکشنری شماست که با توجه به شرایطتون قابل فهمه، ولی شما در این حالم یه چیزی رو همش رو میخواید، معمولا تو این سن و سال نیست. دوم، یه چیزی رو میخواید، حاضر نیستید هزینه‌اش رو بدید، نیست. وقتی هم که هزینه‌اش میدید اذیتتون میکنه، درست مثل من که میرم غذا میخورم باید پولش بدم. حالا ایشون هم همینه دیگه، ایشون شما یه چیزاییش رو میخواید، بعضیاشو نمیخواید، معمولا شدنی نیست عزیز. این که حالا میخواید چک کنید، مقایسه میکنید، ضرب و جمع میکنید، اگر ایشون از 10 اومدن 1 و 2 دیگه شما به این قناعت کنید، ولی نه استدلال کنید که من دوستش دارم، نه استدلال کنید که او نباید این کار بکنه، نه ایشون بی خودی یه چیزی بگه که تو شکاکی و درست نیست. همه تون دارید حرف بی خودی میزنید، یعنی اشکال کار از اول تا آخرش. معمولا شما وقتی به نرم اجتماعی اونم در جامعه رو نگاه میکنید، از 100 تا زن و مرد بعد از اینکه به هم نزدیک شدند و علاقمند شدند، حداقل در ظاهر این کارا رو نمیکنن که ایشون میکنه، و به صرف این که ایشون خوب میرقصن که حالا خودش جای گفتگو داره یعنی چی، برفرضم که چنین باشه که حتما چنینه، این که دیگران پاشن برقصن مثل است، برای باید دید دوستان و همسران و خانوما چجوری به این موضوع نگاه، احتمالا بسیاری از اونا هم خوشحال نیست.
آره
بنابراین یک شما پامیشی تشریم برید توی رستوران که یه 5 تا 10 تا خانم و آقا ناراحت بشن، برای که یه دی آدم خودخواه یه کارایی رو دوست دارم، با مزه است، یعنی باید عجب دنیاییست. در حال موضوع خودتون باشید.
مرسی، خیلی ممنون. خدافظ شما.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تا که چشم به هم زنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماس.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از تقریبا 16-17 سالگی برنامه های شما رو گوش میکنم و واقعا ازشون لذت بردم، کلی هم استفاده کردم. شما برای من مثل یه نوازنده هستین که توی ارکستر اول سازشو میزنه تا بقیه سازا خودشون رو بتونن کوک کنن و واقعا من باید برنامه شما رو گوش کنم تا بتونم ساز ذهنیمو کوک کنم.
مرسی عزیزم. چند سالت عزیز؟
من 29 سالمه دکتر هلاکویی و الان حدود 4 سال هستش که آلمان اومدم. برای دوره فوق لیسانس اومدم اینجا و
ببخش عزیز ببخش فوق لیسانسی چی عزیز؟
من اینترنشنال منیجمنت یه مدیریت بین الملل خوندم تو شاخه فایننس.
اوکی عزیز.
بعد اومدم اینجا که فوق لیسانسام بگیرم، بعدم دکترامو بگیرم. خانواده من مادرم و دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، یکی 7 سال و نیم بزرگتر، یکم 15 سال بزرگتر، توی آمریکا زندگی میکنن. ولی وقتی اومدم اینجا با یه آقایی توی دانشگاه آشنا شدم که ایشون هم رشته منن و هم سن منن، منتها آلمانی هستن، و بعد از تقریبا یه سال با هم وارد رابطه شدیم و الان در واقع موندم به تحلقی که چون سنم هم 29 هست، این رابطه هم با این آقا خیلی خوب هست. موندم که دو تا راه دارم، این که برم ادامه تحصیل بدم و دکترام بگیرم توی آمریکا، یا این که بمونم آلمان و در واقع اینجا شروع به کار کنم. یه مقدار فرق میکنه اینجا، چون میخواستم دکترامو آمریکا بگیرم در واقع. یه مقدار نمیدونم الان واقعا موندم.
نه متوجهم عزیز. نه بذار برگردیم سراغ رابطه. واقعا رابطه رو در حد واقع بینانه چگونه میتونی برای من توصیف کنی؟ چون وقتمون کمه. جنبه مثبت و منفیاش چی عزیز؟
جنبه مثبتش اینه که آینده خوبی با دوستان میبینم و اینکه احساس میکنم میتونیم با هم دیگه یه زندگی مشترک ایدئاله که من دارم و بتونیم ما داریم واقعا با هم بسازیم. جنبه منفیش اینه که من خانوادم آمریکا بودن، ایشون هم البته همیشه دوست داره بره آمریکا، ولی در واقع واقعیتش اینه که ما آلمان هستیم.
آیا ایشون گفتی رشته خودت هم هست درسته؟
بله بله هم کلاسی بودیم.
آیا هر دو الان کار میکنی؟
من کار ندارم، ایشون کار داره.
میشه من بگی یک او چه درآمدی داره؟
50,000 تا.
50,000 یورو؟
یورو بله.
به من بگو که تو چرا کار پیدا نکردی او پیدا کرد؟
به خاطر اینکه ما به زبان انگلیسی درس خوندیم، من این یه سال رو گذروندم که زبانم رو تکمیل کنم به زبان آلمانی. ولی نمره هم خیلی خوبه.
خب اگر توی شغلی پیدا کنی باز در حد همون 50,000 یوروه دیگه، رای؟
بله بله.
ماجرای اینکه تو نتونی دکتراتو بگیری چیه در اونجا عزیز؟
این که نظر دوستان اینه که بهتره که آدم یکی دو سال کار کنم، چون در واقع من کار مرتبط با شغلم هیچ وقت نکردم. میگه مثلا دو آدم دو سال کار کنه، بعد بچه دار و اینا بشه، بعدش مثلا دکترا بگیره، چون هیچ وقت در واقع تو ذهنش نبوده. من همیشه آرزومو تو ذهنم بوده که این راهو برم، اون راهش متفاوته کاملا. و اینکه با یه پروفسوری که از آشناهامون بودن تو آمریکا صحبت کردن، ایشون هم پروفسور قسمت بیزینس هستن، ایشون گفتن که بهتره که دکتراتو توی رشته تو خوبه که توی آمریکا بگیری، چون دوره 5 ساله داره و دوره آلمان 3 ساله است و میتونی یه آدم قابل تری بشی توی این دوره 5 ساله در آمریکا.
نه سوال من چیز دیگه است. سوال من این است که چرا متوجه آمریکا رو میدونم. من میخوام ببینم که شما پس در آلمان هم میتونی دوره 3 ساله بگذارین دکتراتون تو همین رشته ها بگی.
بله دقیقاً.
این آقام که آلمانیه؟
بله
فعلا هم آلمانی. زبان انگلیسی بله. تو خوبه ولی آلمانیت به اون خوبی نیست.
بله کاملا نیست.
ولی با هم به زبان بیشتر انگلیسی حرف میزنی.
بله بله.
مدت دوستیت هم گفتی نزدیک 1.5 سال؟
نه 3 سال هستش.
آیا با هم زندگی کردی که میکنی؟
بله حدودا 4 ماهه.
آیا همه چیز به همون خوبی اول و انتظاری که تو بودی هست؟
بهتر.
به نظر من تو باید یک به فکر ازدواج و بچه باشی. حرفش درسته. ببین عزیز، اینجا الان دورهای MBA دانشگاهی معتبر اصلا اگر 2 سال کار نکرده باشی تو رو قبول نمی کنه. یعنی بل. علتش این است که اون آگاهی اکادمیک کمک چندانی نمی کنه. مهم اینه که در عمل باشید. این شماره یک. بنابراین اون حرفش درسته. من شما 29 سالته.
بله.
گفتم همیشه بهترین سن بچه داری 25 تا 30. این وقت میگذره. زمین بعدا هم شما میتونید دکتراتونو بگیرید. بعدم درستی که دو تا خواهر شما امریکا هستن، ولی فاصله شما رابطه شما رو مادری کرده نخواهد. بنابر این اونقدر مسئله نیست. برام یه همچین مردی نمیتونی از دست بدی، مگر اینکه او هم نه به خاطر تو، خودش بیشتر ترجیحش این باشه که بیاد امریکا و ضمناً در امریکا هم هر دو جایی داشته باشی. من دلیل نمیبینم که تو یا جدا بشی بیای امریکا برای دکترا، یا بکشی او رو در شرایط نابسامان بیاری امریکا.
بله.
یعنی اون آپشنا انتخابای خطرناکیه. و بعدم یه رابطه به این خوبی، من دلیل نمیبینم که تو کار رو شروع نکنی و درس رو هم همینطور. این که از کودکی دلت میخواسته، از کودکی دلت میخواسته، ولی آنچه که ما در کودکی میخواستیم که همه خوب و درست نیست عزیز، یا مناسب نیست. بعدم من درس خوندن تو رو و این میل تو حتماًم عملی میبینم، فقط با این تفاوت که تو در 36 سالگی این گونه که بری بچه‌هاتو داری، به سنی رسیدن، ازدواجت کردی، در آلمان بودی، آلمانی تو خوب کردی، انگلیسی هم همینطور، دکترات هم گرفتی. رای که تو میخوای بری آمدن به امریکاست و به هم زدن خیلی چیزاست و فعلا دکترا گرفتن است که 4-5 سال طول میکشه و بعدش تازه با این آدم باشی، بخوای بچه دار بشی، بس 6-7 سالگی دکترا داری، بچه رو نداری.
بله خیلی ممنونم دکتر. من واقعا به راه دیگه بود که واقعا خیلی ممنونم به کمک کردیم.
چون من عزیز آره من فکر میکنم اگر ببین عزیز، موضوع تو الان تو این سن و سال درست است، اون میل تو برای دکترا عالی است، ولی اون چیزی که الان مهم و اساسی است که به نظر من باید حرف اول بزن، رابطه هستی. تو یه جایی هستی، یه مردی را اگر به این خوبی پیدا کردی و بعد اون هم در جایی که هستی تکلیفش روشنه، هم این میل رو به دلیل اون زمینه اروپاییش با تو میتونه شریک باشه، بعدم اومدنش به امریکا در حالی که هر دو در برای شما بازه، هم آلمان هم امریکا، همه اینا دست به دست هم میده، نشون میده که فقط شما اگر یک کمی تأخیر در اون برنامه پشت سر همه داشته باشی که ای بسا بعدن تو رشته مانند تو اون تجربه و یه ذره بهتر شدن انگلیسی یا آلمانی همه کمک میکنه. خب چرا که نه عزیز. اینی که من فکر میکنم بهتر تو، خوشبختانه انتخابات بین خوب و بهتره، فقط یه دو تا از این خوبا خطراتی هم کنارش خوابیده، ولی این یکی بی خطرترینشه. فقط به تو میگه بیا، من حرفی ندارم که 37 سالگی تو رو دکترا بهت میدم، ولی دو تا بچت هم اقلا رفتن کودکستان و مثلا مهد کودک، تا اینکه بیای 37 سالگی دکترا رو بگیری، حالا یا 36 سالگی 35 سالگی بعد حالا بخوای بچه دار بشی. چون اگر می‌خواستی تو آلمان بمونی باز می‌فهمیدم که من می‌گفتی نه من این رو راضیش می‌کنم که بذاره من این 3 سالو بخونم 32 سالگی بچه دار بشم، ولی من با اون خیلی موافق نیستم. حرفش در جهت نوع شغل تو با تجربه موافق‌ترم. ضمناً بعد از 32 سالگی که دکترا گرفتی حالا خانه دار بخوای بشی رو باش مسئله دارم. یعنی که در مقام مقایسه من فکر می‌کنم ازدواج با او حساب فرزند شدن و خودتو برای دوره دکترات آماده کردن که حتی میتونی بگی من روزی 3 ساعت ظرف این 3 سال آیندم برای دکترام میخونم، که در حقیقت بار تو رو که این 1000 ساعت رو تقریبا خوندی، بعدن توی گرفتن دکترا واقعا به اندازه بیش از 1000 ساعتم کاهش میده. بنابراین اون موقعی که به جایی که مثلا 8 ساعت درس بخونی و کار بکنی تو دکترا بگیری میشه 6 ساعت، این 1000 ساعت الان میتونه رو جبران کنه. زمین من الانم که بچه دار نمیشی، تازه این بچه دارید، تازه اگرم بخواید بشید مالی 1 سال آینده است، 2-3 ماهی که مقدمات رو فراهم کنید تازه بچه دار بشید میشه 9 ماهی بعد. شما الان 1 سالم وقت دارید، این 1 سال میتونی کارتو بکنی، مقدمه درستو یا زبانتو هم بهتر کنی، همه رو ببین. یعنی من میخوام 5-6 تا کارو با هم بکنی اینجا، این بهتره تا اینکه سرت بنازی پایین، همه رو بذاری کنار برای یه کار، بعد بگی برمیگردم سراغ بقیه. من اون رشد هماهنگ تو رو، همگون تو رو باش خیلی راحت ترم عزیز، و توانشم داری. ای مرد اینقدر خوبه، دلیل نداره که او رو به هم بزنی به خاطر مردان غیر خوبی که بعدا سر راه پیدا میشه.
خیلی ممنونم دکتر، متکم واقعا از راهنماییتون.
به هر حال آرزوی بهترین ها دارم، خوشحال میشم یه 6 ماه دیگه اگر شد، حتی نمیخوام روی خط بیای به من بگی من چه کردم، یا هر قد که تصمیم قطعی شد تر چیز منو در جریان بذار، کاری به کاری نرم، فقط میخوام ببینم چه کرد. اوکی عزیز؟
خیلی حتما دکتر، خیلی خوشحال میشم. فقط یه چیز کوتاه بگم که من کنفرانس فرانکفورتتون رو اومدم و از هیپنوتیزم در جمعی که کردیم خیلی خیلی استفاده کردم، خیلی لذت بردم و بعد از اون خیلی احساس سبکی و راحتی کردم و امیدوارم یه روزی بتونین تو استادیوم 7000 نفری آزادی این کار رو برای همه هموطنامون بکنیم.
دیگه ببین منو تو حالا دیگه چقدر بچه مشترک پیدا کردیم، چون همیشه گفتم من دو چیز برام الان مهمه، سلامت و خوبی این دوتا بچه و ایران. اگر دومیشم اتفاق بیفته با اولیش من یه کاری میتونم بکنم، ولی حالا اون چون ادامه داره، ولی این یکی هرچه زودتر بهتر. خوشحال شدم صدات شنیدم عزیز.
منم همینطور داشتم ممنونم از راهنمایی.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان خوب و عزیز، یه فرصت دو سه دقیقه است، من فقط چند نکته رو یادآور میشم برای دوستانی. نه همه ایمیل آمده، کسانی که حتی با یه ایمیل برای چند نفر بوده حتما نیامده، خواهد اومد. تا دوشنبه لطفاً صبر کنید، اگر ایمیل ها نیومد با ما تماس بگیرید. نامه ها از جمعه به بعد به دستتون میرسه که همون محتوای ایمیل رو داره برای همه دوستان. بنابراین همه ای که ایمیل دادن و آدرس دادن هر دو میرسه، اگر یکی نبوده نخواهد رسید. بعد از این که رسید اونجا به شما میگن که چه کنید، آنلاین تشریف میبرید و اونجا همه اطلاعات مربوط به خودتون رو چک میکنید که گزارش ها این همه، هر تغییری که لازمه میدید غیر از دو چیز. اگر جای آقا و خانم عوض کردن، لطفاً با همراه کروزت gmail.com تماس بگیرید. اگر اسمتون حتی یه ذره اسپلینگش فرق میکنه لطفاً تماس بگیرید، ولی اگر قطع شده کوتاه شده اشکالی نداره، بقیه چیزها رو میتونید عوض کنید. بعد از این که همه چیز کامل شد شما چکین میکنید و مقصود از چکین اینه که درست مانند وقتی وارد هواپیما میشید اونجا این کار میکنن، ولی امروز آنلاین بسیار این کار میکنن. چکین کردن، کارتتون دستتونه، تگاتون هم صادر میشه که رو چمدوناتون میتونید بزنید. ضمن از شما کردیت کارت میخوان، نه به خاطر اینکه پولی بدهکارید به ما یا به کشتی، بلکه به خاطر خرچهایی که ممکنه در داخل کشتی بکنین. از شما یک کردیت کارت میخوان که به کارتتون اون رو وصل کنن. اگرم نمیخواید بدید ندید، دم در ازتون میخوان. اگرم نه، مثلا $50 $100 میذارید برای هزینه ها.